بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در فراز و فرود بحث از اخلاق حتما متوجه شدید که این بحث صرفا یک بحث سوری در باب حکم اخلاقی یا قاعده اخلاقی نیست و حتما متوجه شدید که به حق زندگی مرتبط میشه، از اون جهت که پیوندی با مفاهیم قاعیت، معنا و سعادت هم پیدا میکنه. همینطور متوجه شدید که بودن یا نبودن مبدأ مطلق اخلاقی به جهت اونتولوژیک میتونه سرنوشت این بحث رو کلن تغییر بده. حالا اگر خدایی باشه به مثابه مبدأ خیر اخلاقی، باز نوع تحلیل و تبیین ما از این خدا میتونه در شیوه بحث ما و در سمت و سوی اون تغییر ایجاد کنه و بهش جهت بده. در این میان ما انسان‌ها جز به نگرش و بینش و افق خاص انسانی خودمون دسترسی نداریم و در این افق که میتونیم به مسئله بیاندیشیم. این اندیشه مهمترین خصیصش باید این باشه که از چارچوب‌های از پیش مهیا فراتر بره و در ساحت خودآگاهی بیست و این فلسفه است. فلسفه چیزی جز خودآگاه شدن و بر فراز ایستادن نیست. اگر چنین نکنیم دچار استبداد اندیشه خواهیم شد. استبداد اندیشه اونجایی رقم میخوره که انسان با ساختن یک نظام مفهومی و سکونت کردن در این نظام مفهومی امکان گسیختن نظام مفهومی و خوداندیشی نسبت به زمینه‌ای که در اون اندیشیده رو از دست میده. اگر به تاریخ فلسفه هم نگاه کنید، رجوع کنید، سقراط مهمترین آموزش اینه: میدانم که نمیدانم. و این میدانم که نمیدانم بنمایه تفکر فلسفی است. اون روزی که این میدانم که نمیدانم تبدیل شد به میدانم، چه بسا با نفی امکان پرسش و فراروی به استبداد در ساحت نظر و به طبع به استبداد در ساحت عمل بیانجام. از این رو عزیزان، ما وقتی که در عرصه مفهوم و در عرصه اندیشه مفهومی هستیم، حتما بایستی این اندیشه رو در پیوند با متعلق قرار بدیم، جان بدیم به اندیشه و شیفته واژگانی باشیم که با خون نگاشته میشند و بدان که خون جان است. باید به جان و جهانمون پیوند پیدا بکنیم. اندیشه ما حتی وقتی به تاریخ متعلقه بایستی تاریخ رو به اینجا و اکنون ما پیوند بده. اما در این حال ما باید مثل یک اسکولار، مثل یک پژوهشگر، مثل یک محقق دقیق النظر مانع از خلط مرزها بشیم، مانع از این بشیم که مرزهای اندیشه دچار فروپاشی بشند، فیلسوف‌ها در هم ادغام بشند، افق‌ها بی ضابطه و بی ربط به هم ربط داده بشن. ما بایستی بفهمیم که وقتی نظام فکری جای خودش رو به نظام دیگه میده یا نظام دیگه ای زاده میشه، حتما در بنمایه های خودش افق دیگه ای رو ترسیم کرده. و اگر ما به دگرگونی این افق، به دگرگونی این تبیین، به دگرگونی این فهم متوجه نباشیم، حتما دچار کشفهمی در باب خودمون، در باب جهانمون، در باب سنت فکریمون میشیم. و من میخوام به شما بگم عزیزان که حقیقت حقیقتاً امری است سترگ و سخت. به قول یکی از اساتید، میکده حمام نیست، سرزده وارد نشد. به این عرصه میشه فقط با دقت نظر ورود کرد، با تأمل ورود کرد، با خوداندیشی ورود کرد. و کیه که جسارت و جرأت جمع اینها رو در خودش داشته باشه؟ و اما اگر چنین نکردیم، اون وقت ما مشغول مشتی کلمات میشیم، مشتی کلمات تاریخی، مشتی مفاهیم تهی از معنا که نمیدونیم دقیقا چرا میخونیم و چرا بهش فکر میکنیم. اخلاق خب که چی حالا؟ اگر به جان جهان من ربط نداره و اگر در اینجا و اکنونم نمیتونم اون مضمون رو بازیابی، بازآفرینی، بازاندیشی، تحلیل و نقد کنم، تو گویی دارم به سرزمینی خیالی در یک وادی دیگه میاندیشم. پس ما وقتی که وارد تأمل در باب اخلاق میشیم به مثابه یک تأمل فلسفی، ما در پی این هستیم که به بنیانها، به زمینه‌ها، به چارچوب‌ها، به شاکله‌ها و به افق‌هایی که در اون ما به مثابه فاعل، فاهم، داور و غایت فعل اخلاقی تلقی میشیم خودآگاه بشیم، اون رو بفهمیم، اون رو تحلیل کنیم و در نهایت اون رو مورد نقد و بازبینی و بازاندیشی قرار بدیم. این کاریه که ما میخوایم انجام بدیم. برای همین در این مسیر سکونت کردن در هیچ منزلگاهی جایز نیست. که اگر سکونت کردیم و در یک منزلگاه ماندیم، اون وقت بیابان فراخ حقیقت رو از کف دادیم. ما باید در این بیابان قدم بزنیم و نه اینکه در کنجی سکونت کنیم، در زیر شاخ و برگ درختی آسوده بگیریم و دلخوش باشیم به چند تا عبارت و به چند تا مفهوم. اگر متوجه این فهم بنیادین از فلسفه بشیم، اون وقت بازخوانی تاریخ برای ما یک بازخوانی صرفاً تاریخی نیست. اون وقت دیگه تاریخ تاریخ نیست. تاریخ چیزی جز پیوند آگاهی به هستی در زمانمندی خودش نیست. واسه همین وقتی در این افق، در این محمل، در این جایگاهی که عرض کردم تفکر فلسفی رو پیشه میکنیم، ما به تاریخ به مثابه دیالکتیک حقیقت میتونیم آگاه بشیم. کاری که کردند، کاری که بزرگان کرد، کاری که البته کار بزرگیه و کار هر کسی هم نیست، ولی ما هم به هر حال باید تا جایی که میتونیم، تا جایی که وسعمون میکشه، تا جایی که طاقت بشری اجازه میده، به تعبیر حکما علی قدر طاقت البشریه، باید این کارو بکنیم. حال با این مبانیه که ما داریم به تاریخ و به اندیشه و به فلسفه و به اخلاق فکر میکنیم. خوب فکر کنیم به این. متفکران مسلمان در این 1400 سال در دو افق غالب میتونستند تأمل و اندیشه ورزی کنند. افق عقل رها از شریعت و افق عقل مدیون به شریعت. چون اساسا وقتی اندیشه میاد عقل هست، مسئله بودن یا نبودن عقل نیست، مسئله پیوند عقل با شریعت یا عدم پیوندش. و از سوی دیگه خود عقل به مثابه یک فضیلت، خود اندیشه به مثابه یک فضیلت مورد توجه قرار میگیره. اما اگر شما این فضیلت رو که اندیشه ورزی هست در افق شریعت معنا کنید، اون وقت اندیشه خالی از شریعت رو دیگه فضیلت تلقی نمی کنید، چه بسا گمراهی هم تلقی بکنید. اما اگر اندیشه رو ماهیتاً به شریعت پیوند زدید، اون وقت میگید اندیشه فضیلت هست، اما فقط به یک شرط، اونم اندیشه‌ای که در افق شریعت و امر شرعی و الوهیت محقق بشه. اینجاست که بحث فضیلت و فضیلت اندیشی یونانی وارد زمینه‌ها و زمانه متمایزی میشه و رنگ و بوی متمایزی میگیره. و یکی از بزرگترین رخدادها و تأثیرگذارترین رخدادهای تاریخ ما که تا همین الان ما داریم عواقبش رو مینگریم و بهش فکر میکنیم و در ذیلش قرار میگیریم وجود داشته، بازخوانی فضیلت محوری یونانی به اشتراک لفظ بوده. دوستان به اشتراک لفظ، این خیلی مهمه که ما اینو متوجه بشیم. یعنی واژه ها همون واژه هاست، کلمات همون کلماته، نظام همون نظامه، ولی با دو بار معنایی، با دو نوع تفسیر، با دو نوع نگرش، با دو افق. دقت میکنید؟ و این مهمه که ما این رو بفهمیم. تا اینو نفهمیم نمیفهمیم چرا مثلا جناب آقای جواد طباطبایی از زوال اندیشه سیاسی در عالم اسلام حرف میزنه. این محصول همین خلط اشتراک لفظی فضیلت هست در عالم اسلام. حالا من میخوام این رو برای شما چیکار کنم امروز، واکاوی کنم، ابعادش رو تا جایی که میتونم روشن بکنم که بتونیم انشالله مسیر بحث رو با دقت نظر پیش بریم. ما باید دقت نظر هر لحظه در هر بحثی داشته باشیم. متفکران مسلمان به تبعیت از فلاسفه یونان فضیلت باور بودن، در این هیچ شکی نیست، و فضیلت رو هم با سعادت در پیوند می دونستن، در این هم هیچ شکی نیست، منابعشون این رو گواهی میده. همینطور متفکران مسلمان سعادت رو در گرو فعلیت نفس میدونستن که اساساً یک مفهوم افلاطونیه، در این هم هیچ شکی نیست. اما متفکران مسلمان تعریفشون از فضیلت، تعریفشون از سعادت و تعریفشون از کمال نفس مطلقاً متفاوت و خاص خودشون بوده. این اون چیزیه که ما باید بهش توجه کنیم، مخصوصاً اگر بدونیم که در قرآن کریم اصلا کلمه و اصطلاح فضیلت به کار نرفته ایجا. دقت میکنید؟ بله، اصطلاح فضل و معانی فضل تا دلتون بخواد توی قرآن مشتقاتش اومده، اما خود کلمه فضیلت هیچ وقت به کار نرفت. حالا اگر ما این رو متوجه بشیم، میفهمیم که وقتی از کلمه فضیلت یونانی در چارچوب اندیشه اسلامی در افق قرآن کریم که در اون کلمه فضیلت به کار نرفته استفاده میشه، این یک تلاش هرمنوتیکیه برای تقریب دو افق. به عبارت دیگه، فضیلت باوری عالم اسلام میخواد چیکار کنه؟ میخواد فضیلت باوری طبیعت محور افلاطونی ارسطویی رو در افق الوهیت و امر شرعی بازخوانی کنه. شک نکنید که دو فضای مطلقا متفاوت ولو متشابه رو چیکار خواهید کرد؟ تجربه خواهید کرد. من برای اینکه دقیق متوجه این بشیم، یک بار دیگه میخوام افقها رو با هم چیکار کنم؟ مورد تحلیل و بررسی قرار بدم. بیایید به مفهوم یونانی فضیلت فکر کن. وقتی در یونان ما از کلمه آرتی استفاده میکنیم، یک مفهوم کاملا طبیعت گرایانه داریم. دقت میکنید؟ معنیش چیه؟ هر چیزی در چهارچوب این کلیت طبیعت در جایگاه خودش وقتی در اون جایگاه خاص خودش به تمامیت میرسه و کمال پیدا میکنه، شما میگید فضیلت داره. دقت میکنید؟ مثلا چاقو وقتی خوب میبره فضیلت داره، به معنی آرتی. گاو وقتی خوب شیر میده فضیلت داره. آرتی یعنی این که یک چیز در این نظام کار خودشو خوب انجام بده، کاری که خواسته اوست رو خوب انجام بده. پس خوب اینجا چیه؟ خوب اینجا یعنی خوب بازبسته به زمینه و متن. خوب دقت کنید، دلکوی ماشین فضیلتشو از دست داده، آرتیشو از دست داده. یعنی چی؟ یعنی الان در چارچوب این ماشین، هی ماشین من دوچار مشکل میشه. کلیه من دیگه خوب کار نمیکنه. خوب کار نمیکنه. سنگساز شده، مثلا توش کیست درست میشه هرچی. شما میگید کلیه من فضیلتشو از دست داده، آرتیشو از دست داده. برای اینکه دقیق تر بگم دارم این مثال ها رو بزنم. پس آرتی یک مفهوم طبیعت گرایانه است. در واقع مفهوم آرتی در یونانی به معنی خوب بودن هر چیز در جایگاه خاص خودشه. این یک مفهوم طبیعت گرایانه و کسمولوژیکه، نه یک مفهوم توحیدی. هرچند همین کیهان، همین کاسموس، نظم زیبا، یک کلیت، یک هارمونی ما رو به یاد الوهیت میندازه، الوهیت رو برای ما ممکن میکنه فهمش رو. ولی معنی آرتی، تمثل به امر الهی یا امثال اینها نیست، یک مفهوم طبیعت گرایان است. چون خود الوهیت هم در این چارچوب طبیعی خودش رو به ما نشون داده. و در واقع حتی اگر کاسموس آنامنسیس الوهیت باشه، آرتی به معنی تشبه به اله فقط این معنی رو داره. در این کاسموس، در این نظم زیبا، در جایی که هستی کارتو خوب انجام بدی، چکشی خوب بکوبی، آدمی خوب فکر کنی، چاقویی خوب ببری، کفشی خوب را بری، نرم باشی، پاره نشی. اینا میشه آرتی. حالا جایگاه من چیه در این نظم زیبا؟ نوسه. نوس. جایگاه من نوسمه. یعنی منو، جای منو چی تعیین میکنه در این نظم زیبا؟ اینکه من میتونم به این نظم زیبا بیاندیشم، این نظمو ببینم، خودمو باهاش هماهنگ کنم. دقت میکنید؟ و در این جایگاه با دانایی، با اپیستمی خوب باشم. در واقع آرتی من اینه که من بیندیشم و طبق اندیشه عمل کنم، دانا بشم و طبق دانایی عمل کنم در این نظم زیبا. پس فضیلت چی شد؟ فضیلت اینه هر چیزی در این نظم زیبا در جایگاه خودش بهترین عمل کرد و عرضه کنه. اگر ماشین بنز شما نتونست با سرعتی بالاتر از 80 کیلومتر بره، میگید این دیگه آرتی نداره، به درد نمیخوره، اوراقش باید بکنی. دقت میکنی؟ و اگر شما به عنوان انسان جایگاه خودت رو در این نظم زیبا بنابر نوس تعریف کردی، اون وقت آرتی شما میشه عمل طبق نوس. این میشه آگاتون شما، خوبی شما، خوبی شما. حالا جالبه که هم آگاتون هم آرتی یه ریشه دارن. حالا خوب دقت کنید، برای اینکه بتونید دانا باشید و خرد ورز باشید و جایگاه خودتون رو داشته باشید، باید چی داشته باشید؟ باید شجاعت داشته باشید، باید برقرار باشید. وقتی شما برای اینکه خوب باشید در جایگاه خرد ورزانه خودتون پای مردی میکنید، اسم این پای مردی شجاعت آندریا. در افق کاسموس من جایگاهم با خرد تعریف میشه. وقتی بنابراین خرد میاندیشم و طبق اون سعی میکنم عمل کنم، این مستلزم یک پای مردیه. این پای مردی رو میگیم آندریا. شجاعت پس چی شد؟ پایمردی بر حقیقت. و وقتی شما در این پایمردی بر حقیقت ثبات نشون دادید و به نحوی از آسودگی و استمرار رسیدید، چنان که دیگه از مسیر خودتون خارج نشید، اصطلاحاً میگیم شما صفر و سنه دارید. شما دیگه چی شدید؟ به هماهنگی درون و برون رسیدید. پس صفر و سنه هم معنیش اینه در این نظم زیبا که جایگاه من در اون با این خوداندیشی معنادار و مفهوم میشه. من زمانی فضیلت دارم که بیاندیشم و طبق اندیشه عمل کنم و باید برای اینکه در این مقر و در این جایگاه تقرر پیدا کنم، باید پای مردی به خرج بدم، چون کار سختیه. به قول کانت باید جرأت اندیشیدن داشت، جسارت اندیشیدن داشت. خب و وقتی من در این افق قرار گرفتم و اونقدر دیگه برام درونی شد و به هماهنگی رسیدم که از اینجا دیگه خارج نشم، اصطلاحا من سفر و سنه دارم. میبینید این سفر و سنه، اون آندریا و اون اپیستمی که با هم در نظر گرفته میشن، با همن، این با هم بودنشون سفوسه، سفونه، یعنی حکمت. حکمت فقط اپیستمی نیست، حکمت فقط هم آرتی به معنی فضیلت عملی اخلاقی نیست. حکمت اینه که شما با این خوداندیشی به هماهنگی با جهان برسید، مرافق هستی بشید. و وقتی مرافق هستی شدید، پایمرد بودید و در عین حال ثبات در این پایمردی داشتید، شما به یک هماهنگی و تعادل میرسید و این هماهنگی و تعادل که شما رو به نظم زیبا پیوند میده در افق انسانیت، آرتی شماست، چیزی جز دیکایوسونه یا عدالت نیست. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، یک زمان میزان خود شو تا شوی موزون خیش. این مفهوم طبیعت محور کاسمولوژیک یونانی فضیلت آرتی هست. و وقتی شما تونستید در این جایگاه باشید، شما احساس خوب بودن میکنید. سعادت چیزی جز فضیلتمند بودن نیست، حال خوب شما در این فضیلتمندی است. و شما به همین جایگاه اگر برسید، سعادتمندید. حالا خوب دقت کنید، حالا معادل معنی آرتی در قرآن به معنی فضیلت چیه؟ در عالم اسلام اصلا آیا فهم این افق ممکنه؟ آیا اگر ما رفتیم چند تا اصطلاح هم پیدا کردیم که مشابه این اصطلاحاتن، اما چیزی به نام امر الهی جدی شد و خواستیم این نظام رو با اون از نو تفسیر کنیم، اینا یه معنی پیدا میکنن، یه جور فهم میشن یا نه؟ اساساً هر عنصر جدیدی که به این سیستم، به این نگرش افزوده میشه، مستلزم بازاندیشی در کل اون چارچوب و کل اون ساختار مفهومی. من قرآن رو باز میکنم و ورق میزنم. کلمه فضیلت نیست، اما کلمه فضل هست و مشتقاتش هم تا دلتون بخواد، فت و فراوان. مثال هاشو من ذکر کردم: سوره بقره آیه 98، آل عمران آیه 174، نساء 95، نور 21، حدید 29. حالا جالبه، من خود من، حالا شایدم بیشتره، من 94 تا اینا آیه پیدا کردم که کلمه فضل توشون هست، تو دفترم هم دارم، شایدم بیشتر یا کمتره، حالا دوستان باید خودشون برن بگن. راغب اصفهانی میاد حالا این کلمه فضل رو برات چیکار میکنه؟ معنی میکنه، میگه فضل یعنی فزونی و بیشی. مثلا شما فضل به من داری، یعنی چی داری؟ یعنی شما از من در علم مثلا بهتری. کلمه فزونی، کلمه بیشی، ذاتاً یک مفهوم چیه؟ قیاسیه. همیشه وقتی فزونی و بیشی هست، فزونی و بیشی از یک از میاد. از چی؟ از تو، از او، از فلان، ها؟ درسته؟ ولی آرتی که این نبود. آرتی این بود: تو در جایی که هستی، هر چی هستی، فارغ از چیزهایی که میخوای باشون قیاس بشی یا نشی، کار خودتو خوب انجام بدی. درست شد؟ همین الان ببینید اختلاف ها رو. ولی خب شما چی میگید؟ میگید که من برای آرتی چه معنی؟ آرتی یعنی کمال یک چیز در جایگاه خاص خودش. کمالم یعنی اون بتونه بیشترین و بهترین کار کرد رو عرضه کنه. پس واژه مناسب برای آرتی چیه؟ خب فضیلت. چقدر واژه خوبیه، ریشه قرآنی هم داره. به به، الحمدلله. و این کاریه که در ابتدای عالم اسلام اتفاق میفته. دوستان فکر نکنید این چیز کمیه ها، این سرنوشت تعیین خواهد کرد برای یک تمدن. نکته دوم اینه، فضل اساسا از جانب تو نیست. فضل از جانب کیه؟ از جانب اون برترینه. اگر فضل بیشی و کمیه، بیشی و کمی در چهارچوب کاسموس نیست. بیشی و کمی در یک پیوستاره که در اون حد نهایی فزونی که فزونترین و بهترین و کاملترینه، شما رو چکار میکنه؟ به کرامت خودش برتر میکشه، بالا میبره. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم. چیکار میکنه؟ تو رو از خاک فزونی میبخشه. کرامت یعنی این، چیزی رو بالا آوردن، برتر کشیدن. میکشونه تا کجا؟ تا علم، تا آگاهی. اینجا یک المان وارد نظام شده. دوستان دست نمیتونید دست نگه دارید، باید نظامتون رو از نو بفهمید. و بشر المؤمنین، بشارت بده به چی؟ به ان لهم من الله فضلا کبیرا. فضل، برتر کشیدن، بالا بردن، فزونی دادن. یه چیزی اتفاق افتاد دوستان. ببینید یک فرق جالبه ها، وقتی شما کاسمولوژیک میبینید، من اینجا از جانب خودم میاندیشم و وقتی بهترین اندیشه رو و بهترین عمل رو در جایگاه خودم انجام دادم، آرتی دارم و کامل میشم در جایگاه خود. بچه ها میگید این کماله، کمالم فزونیه. فزونی رو هم که خودت نمیتونی، از جانب فزونترین و بهترینه. فضیلت معادل خوبی برای آرتیه، ولی با بار معنایی خاصه خودش. فوزن عظیمن، یک لطف بزرگ از جانب خدا به ما شده. اون چیه؟ اون اینه که در قرآن کریم امکانهایی برای ما گذاشته تا همین اندیشه یونانی رو هم در چارچوب توحید بفهمیم. و فضیلت چیه؟ فضیلت فزونیه، از جانب توه؟ نه، از جانب فزونترینه که تو رو بالا میبره، به تو لطف میکنه، تو رو بر دیگری برتری میبخشه. مؤمن رو بر کافر، عالم رو بر جاهل، عفیف رو بر غیر عفیف. فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم. و وقتی این اتفاق افتاد، شما به پیروزی میرسید، به موفقیت میرسید و این با بخشش الهی میسر میشه، موفقیت در تحقق فضیلت. و وقتی این لطف رخ داد و وقتی این فضیلت بخشی خدا و فضیلت مندی شما توسط او رخ داد، شما به چی میرسید؟ شما به فلاح و به رستگاری میرسید. پس بخشش الهی و هدایت او موجب فزونی ما، فزونی ما موجب فضیلت ما، فضیلت ما موجب رضایت او، رضایت او موجب رستگاری ما میشه. هم المفلحون، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. فلاح، سعادت. معادل چیه؟ آها، ما ببین، ائودایمونیا، ما معادلش رو تو قرآن هم پیدا کردیم. و جالبه همچنان سعادت و فضیلت با هم، اونجا میگفت اگر به فضیلت برسی به اودایمونیا میرسی، اگر به آرتی برسی به اودایمونیا میرسی. اینجا هم داره میگه اگر فضل خدا نصیب تو شد و تو ایمان رو پیشه کردی و طبق امر او زیستی، اون وقت تو هم مفلح و سعادتمند میشی. خب پس چی میشه؟ پس بازم اودایمونیا و آرتی با همن، ولی تو یک افق نگرش متفاوت. تو افق نگرش اصطلاحاً توحیدی، نه در افق نظم عقلانی کیهان، در افق رحمانیت الوهی که به لطف خودش، به کرم خودش، به فضل خودش، به رحمانیت خودش، به سمع خودش، به بصر خودش ما رو چیکار کرده؟ ما رو رهنمونی کرده. و در این رهنمونی اولین دستاورد برای ما چی بوده؟ حکمت. بعد چی بوده؟ تزکیه. ربنا وابعث فیهم رسولا، کسی رو به سمت اونها بفرست، یتلو علیهم آیاتک، که آیات تو رو بر اونها چیکار کنه؟ تلاوت کنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، که به اونها حکمت یاد بده، علم یاد بده، کتاب یاد بده. و یزکیه، و اونها رو چیکار کنه؟ پاک کنه، پالوده کنه. انک انت العزیز الحکیم، تویی عزیز و حکیم. حالا جالبه، ببینید حکمت معادل چیه؟ صوفیا. یعلمهم الکتاب والحکمه. علم معادل چیه؟ اپیستیمی. و یا زکیهم، تزکیه معادل چیه؟ کاتارسیس. خب شما چی میگید؟ میگید خب الحمدلله قرآن کریم همون اندیشه رو به ما گفته، بهتر، قشنگتر، زیباتر، توحیدیتر، و ما اشکال نداره که اون رو بپذیریم. ولی اون رو کجا میپذیریم؟ در چهارچوب افق هدایت الهی، همون مفاهیم، اما در متن و زمینه ای کاملا متفاوت. این هدایت و حکمت قرار چی رقم بزنه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. قرار عدالت رقم بزن. چه جور عدالتی؟ دیگه عدالت هماهنگی من و کیهان نیست دوستان، دیگه عوض میشه معنیش. عدالت یک موازنه است که در یک معامله‌گری، در یک چهارچوب قراردادی، نه به معنی فقهی اخلاقی، به معنی قراردادی، به معنی انتولوژیکش، بر بنیان امر الهی رخ میده، بر میزان امر الهی، میزان فرستاد برای ما که چیکار کنیم؟ که موازنه برقرار کنیم. درسته؟ درسته؟ وقتی این فهم رخ بده شما میگید آها، پس در قرآن هم هدف از حکمت و تزکیه چیه؟ که ما عدالت رو برقرار کنیم. درست شد؟ درست شد؟ دقت میکنید؟ دیکایوسونه. پس حالا شما میگید آها، این همون مفهومه، ولی دیگه همون مفهوم نیست. شما فقط ما به ازا پیدا کردید تو کانتکست اسکریپچر، تو متن، اما تو یک افق جدید این رو چکار کردید؟ به نحو هرمنیوتیکی از آن خودتون کردید. حالا شما چجوری میتونید این قسط و این عدالت رو بر مبنای میزان الهی و با تعلیم حکمت برقرار کنید؟ اگر پرهیزگار نباشید، اگر متقی نباشید که نمیتونید که. میتونید؟ پس شما باید پرهیز داشته باشید، پروای خداوند رو داشته باشید، او رو در نظر داشته باشید و مراقبت کنید که از امر الهی تخطی نکنید ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوا، شما باید تقوا پیشه کنید. خب مقایسه کنید با مفهوم سفر و سنه. خب معادل پیدا کردید. شما اونجا میگفتید آها سفر و سنه یعنی پرهیز، یعنی خیشتنداری. اینجا هم سفر و سنه دارید، تقوا، پرهیز. اما دوستان اینها دیگه یک معنی ندارن. کانتکست، متن تعیین میکنه. اونجا سفر و سنه چی بود؟ ثبات و استقرار در پایمردی به حکمت. اینجا چیه؟ التفات و اعتناب خداوند به مصابه میزان الاعمال و تلاش برای جلب رضایت او از طریق برقراری چی؟ قسط، که چیزی جز یک موازنه نیست. و چون این پرهیزگاری مستلزم نوعی پایمردی، نوعی استقرار، نوعی تلاش و نوعی زهد، نوعی زهد دشواره، نوعی دشواریه، شما باید استقامت به خرج بگید، بدید. استقم کمامه، باید پایمردی به خرج بدید. پایمرد باشید در اطاعت امر الهی، پایمرد باشید در توجه به میزان و برقراری عدالت به معنی میزان، و پایمرد باشید بر فهم حکمت و عمل به وفق حکمت، پایمرد باشید بر تزکیه خودتون، یعنی پالودن خودتون از حوائج انسانی، اعتناب امر الهی. این پایمردی همون شجاعته، اما در یک کانتکست دیگه. فستقم کمامه و من تاب معک ولا تدخو انه به ما تعملون بصیر. اگر شما این پایمردی رو به خرج دادی و طغیان نکردی، یعنی همینجا وایستادی، یعنی عفیف بودی و شجاعت عفت رو داشتی، او میدونه، او میبینه و عملتو ضایع نمیشه. حالا مقایسه کنید با آندری یا در واژگان یونانی. دوستان اگر خوب دقت کنید، ما تقریبا برای همه مفاهیم بنیادین فضیلت باوری یونانی در قرآن کریم معادل داریم. معادل هایی که نه همینطوری و اتفاقی معادلن، نه، یک اشتراک دارن ولی یک اختلاف هم دارن. یک وجه فهم این معادله رو میشه در آیات و در سنت فهمید، ولی در این حال المان و عنصری به نام توحید، امر الهی، هدایت الهی و بصیر بودن خداوند و اینکه حاضر و ناظر فعل ماست، یهویی داستان رو کلن عوض میکنه و مفهوم رو کلن عوض میکنه و ماجرای فضیلت باوری دیگه همونی نیست که بود. یک معنی، یک کانتکست جدید، یک افق نگاه جدید به شما الان چی شده؟ عرضه شد. تاریخ ما، تاریخ این اشتراک و اختلافه و تاریخ خلطهای مفهومیه در باب فضیلت باوری. این که ما فضیلت رو با امر الهی میفهمیم، این که ما فضیلت یونانی رو با امر الهی تفسیر میکنیم، این یک افق جدیدی است، یک چارچوب جدیدی است و یقینا ارسطو و افلاطون این گونه نمیفهمیدند. یقینا ارسطو و افلاطون. حالا خوب دقت کنید، اگر شما با این نکاتی که عرض کردم ماجرا رو مرور کنید، اگر با این نکاتی که عرض کردم مسئله رو خوب متوجه بشید، اون وقت چی میشه؟ اون وقت کل داستان فضیلت باوری دیگه در عالم اسلام یه چیز دیگه است. دقت میکنید؟ اینا مهمه ها، اینا خیلی مهمه ها. فکر نکنید الان داریم با واژه ها بازی میکنیم، نه، این تفاوت‌های واژگانی، این معادل‌یابی‌های ترجمانی، این رخدادهای هرمنوتیکی در صدر اسلام تعیین تکلیف کرده برای ما در ذیل، در انتها، و ما الان هم باید به اینها فکر کنیم. همچنان واقعا فضیلت چیه دوستان؟ واقعا خداوکیلی فضیلت چیه؟ فضیلت اینه که شما کاری رو که به شما اختصاص دارد رو درست انجام بدید، یا فضیلت اینه که اوامر الهی رو درست انجام بدید، ها؟ مخصوصا اگر امر و نهی الهی جنبه شرعی پیدا کنه. یادتون هست حتی ابن سیناش هم نهایتا در عمل اشعری شد و بند خدا زکریای رازی رو زدیم از تمدنمون، حذفش کردیم، گفتیم برو فی کاره، تو اصلا با ما بیگانه ای، برو سر کوچه خودتون بازی کن، برو بقیت رو بزن. حالا شما به این فکر کنید، الان در این زیست جهان ما همین تمایز اثرگذار نیست؟ خیلی اثرگذار، خیلی اثرگذار، خیلی مهمه. ابو علی مسکوی مهمترین و اصلی ترین روایت فضیلت باورانه رو در افق تمدن اسلامی عرضه کرد و همگان بعد از او تحت تأثیر او و کتاب شریف تهذیب الاخلاق بودن. آدم مهمی بود، آدم بزرگی بود. دوستان به تاریخ با حب و بغض نگاه نکنید، تاریخ رو تا درست نخونیم، به مثابه تاریخ خودمون نخونیم و تا اندیشمندان رو در هر کانتکستی که بودند، در هر نگرش و هر افقی که بودند از آن خودمون نکنیم و از منظر اونها نگاه نکنیم، نمیتونیم روزی هم از منظر خودمون نگاه کنیم. بیایید از نگاه ابو علی مسکوی حالا نگاه کنیم. فضیلت چیه واقعا؟ فضیلت به تعبیر او شوقیه به فعل خاصی و اجتنابیست از چیزی که به افعال جسمانی خاص جسم مربوطه و برتری آدمی، ها دقت کنید، برتری آدمی. فضیلت رو داریم الان از نو میخونیم، میخوایم اخلاق بگیم، میخوایم درباره اتیکس حرف بزنیم، اما الان دیگه فضیلت آرتی به معنای یونانی نیست که هر چیزی در جای خودش کار خودش رو درست انجام بده، بلکه فضیلت برتری جستن و بالاتر رفتن به سمت مبدع هست که برترینه و این برتری از طریق فضیلت رقم میخوره که خودش از فضل خدا فقط به دست میاد و برتری ما به میزان طلب چنین فضیلتیه. این عبارت در تهذیب الاخلاق خیلی عبارت مهمی، و آن کسی که بهره بسیار از حکمت برده. حالا ببینید همین الان، همین اول بحث، یک آیه قرآن داخل این نظام باز تقریر شده از فضیلت باوری، آیه 269 سوره مبارکه بقره: یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حالا حکمت یونانی این بود نه، حکمت یونانی جایگاه انسانی بود که در یک نظرورزی پایین به بالا کار اندیشه رو به فرجام میرسون و در مرافقت هستی به لوازم اندیشه پایبند بود. حکمت مراد شده حالا در تهذیب الاخلاق حکمت الهیه، حکمتی به فراچنگ آمده از جانب الوهیت که نه فقط به جهت ثبوتی بلکه به جهت اثباتی هم در اصالت و ارزشمندی این حکمت نقش داره و کسی که از این حکمت بهره برده به این اعتبار که روحانیتش بر جسمانیتش چی شده؟ فائق اومده و در مرتبه روحانیت سکنا کرده و قرار گرفته. در کجا؟ در عالم الوی، در عالم برین بالاتر، و لطایف رو از اونجا اخذ میکنه و قلبش به نور الهی منور میشه و هر چقدر التفاتش به ملکوت بیشتر میشه فضیلتش هم فزونتر میشه. و دوستان، آیا واقعا این حکمت همون صوفیاست یا نه؟ یک چیز دیگه است با همون اسم، یک معنی دیگه است با همون اسم، با همون اسم، تو همون روایت فضیلت باورانه از اخلاق، ولی یک عنصری به این نظام فضیلت باورانه وارد میکنه به نام هدایت و امر الهی که کل ماجرا رو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. این هدایت و امر الهی چیکار میکنه؟ هیچی. این هدایت و امر الهی تو رو به میزان عمل رهنمون میشه که عدالت رو برقرار کنی. واسه همین چی میگه؟ میگه کسی که به شریعت تمسک میجوید، خوب دقت کنید، و با مساوات رفتار میکند. یعنی مساوات رو با چی میتونی بفهمی؟ با شریعت. یعنی شریعت اومده که تو متوجه این بشی که باید مساوات رو برقرار بکنی و به خیر واصل بشی. خیر دیگه معنیش این نیست که تو در جایگاه خودت میزان و موزون باشی. خیر یعنی این کار رو انجام دادن. یعنی خیر از یک امر وجودی و از مرافقت هستی تبدیل میشه به یک امر قاعده‌ای. قاعده اینه. تو اگر این قاعده رو برقرار کنی چی هستی؟ خیر رو کسب میکنی. آدم خوبی هستی. سعادتمند میشی. و شریعت اساساً به چیز بد دعوتت نمیکنه. شریعت همیشه به چیزهای خوب دعوتت میکنه. چون شریعت از ابتدا به چی دعوت میکنه؟ به عدل دعوت، به قسط دعوت. ولی قسط چیه؟ قسط اون کاریه که بر میزان الهی انجام گرفته باشه. حالا مقایسش کنید باز با آگاتون. آگاتونه در یونانی، آگاتونه یعنی خوبی در چارچوب کاسموس به مثابه یک کل، به مثابه یک نظم زیبا. ولی الان آگاتونه یعنی چی؟ یعنی مبدع که خیر مطلقه و از طریق امر و نهیش تو رو خوبتر میکنه. در اونجا خداوند بنیان فعل خیره، یعنی در یونان. در اینجا خداوند رهنمون به امر خیره. در اونجا خداوند نوریه که دیدار خیر رو برات میسر میکنه. در اینجا خداوند دستیه که دست تو میگیره و تا خیر میبره. شما باید این فرق کلیدی رو متوجه بشید. تا این فرق رو متوجه نشید بچه ها نمی فهمید کجاییم. نمی دونید. یعنی سخت فهمیدن ما. اگر ما تمام تبارمون رو مو به مو بازخوانی نکن. و اون خداوند چیکار میکنه؟ حالا در همین کتاب تهذیب الاخلاق اینایی که دارم میخونم صفحاتش رو اینجا نوشتم: جز به کارهایی که سعادت رو ممکن میکنند امر نمیکنه و چیها رو نهی میکنه، بستگی ها و کشش های جسمانی رو نهی میکنه، کلمه جسمانی حذف شد، و به شجاعت امر میکنه و به حفظ ترتیب و ثبات در صفوف جهاد. المان جهاد وارد میشه، شما باید مجاهده کنید و مجاهده شجاعت میخواد. و به عفت و پاکی دستور میدهد و از فسق و افترا برحذر میدارد. حالا مقایسه کنید با مفهوم صفر و سنه. شما خودتون، من وقتی اینجا می نیستم، مقایسه کنید، دیگه باید متوجه بشید دارم به چی دلالتتون میدم. یعنی متوجه بشید که چه چیز باعث شده این واژه ها معادل هم قرار بگیرن و در عین حال متفاوت و متمایز باشن. و نهایت آن که به فضیلت ها دستور می دهد و از زشتی ها برحذر می دهد. خب در این بین وقتی شما به ایمان و به هدایت رهنمون شدید و فضیلتمند شدید، شما اگر واقعا زرنگ باشید، اگر واقعا آدم باهوشی باشید، اگر از فضیلت هوشمندی هم برخوردار باشید، شما از خداتونه که این امر رو بپذیرید و بهش متخلق بشید تا به سعادت الهی رهنمون بشید. چرا شما نمیتونید این رو بپذیرید؟ چون شما عزیزان، چون من نوری، چون ماهایی که هدایت الهی رو تاب نمیاریم، ما ذکا نداریم، هوشمندی نداریم. آدم هوشمند هدیه، میگن، از پیش آماده رو پس نمیزنه، احسان خدا رو پس نمیزنه، ولی ماها چون هوشمند نیستیم این کار میکنیم. پس ما یه فضیلت نداریم، یکی از فضائل عقلی رو نداریم. اینجا مفهوم هوشمندی هم از کانتکست اصلیش خارج میشه و یه معنی جدید پیدا میکنه. در فلسفه ارسطو مقوم حکمت عملی فرونزیس نامیده میشه. فرونزیس یا فرونسیس، حالا تو تلفظ ز ترجمه میکنیم ولی ز نیست، سیه، سیگماستی. فرونسیس چی هست؟ فرونسیس هوشمندیه. به زعم ارسطو قدرت تشخیص حد وسط و تعادل در رویه ها در مواجهه با عواطف و امیال. واسه همین خودش شامل قاعده حد وسط نمیشه، خودش یه فضیلت کنار فضیلت های دیگه، بلکه خود فضیلتمندیه، بالاترین حد، افقه. اما بیشتر حکمای مسلمان و از جمله ابن مسکوی این هوشمندی رو، این ذکا رو آوردن کنار چی؟ کنار فضیلت های دیگه. چرا؟ چون کانتکست این شده، فهم این شده. ببین، تو میدونی چرا از هدایت و رهنمونی محرومی؟ چون تو این همه چیزت خوبه، اینو نداری، این هوشمندی رو نداری. انگار هوشمندی هم یه فضیلتیه کنار فضیلت‌های دیگه، در حالی که در ارسطو هوشمندی خود منم در ساحت تأمل نسبت به جهان، به نظم زیبا و به جایگاه خودم در او. ابن مسکوی هوشمندی رو کنار ذکر و تعقل و صفای ذهن و جودت ذهن جزو فضایل فرعی حکمت تلقی میکنه، در حالی که فرونزیس اون نظرورزیه که تو رو در افق حکیم بودن قرار میده. باور ندارید؟ به واژه ها فکر کن. اصلا ریشه واژه فرونزیس چیه؟ فعل فرونین. فرونین یا فرونین، حالا با تأکید سیرکامفلکس به چه معنیه؟ یعنی تأمل و نظرورزی، یک حالت خودآگاهی اگزیستانسیاله. من کجام؟ من چیکار میکنم؟ آیا حکیم هستم؟ آیا حکیم نیستم؟ میخوام حکیم بشم؟ چه جوری حکیم بشم؟ حالا طبق حکمت عمل میکنم. میدونید فرونزیس در سنت ما اگه میخواست معنی خوبی پیدا کنه باید به نفس لوامه معادل میشه، یعنی اون نفسی که در ما حضور داره و نظارگر و خوداندیش، مدام از جایگاه و نسبت خودش با کیهان و نحوه کنش خودش مدام میپرسه. فرونین به معنی تأمل و ولی جالبه، فرین یا فرین به معنی چیه؟ به معنی ذهن نظارگره. همین کسی که اینجا وایستاده میگه آها من چی کار میکنم؟ من دارم درست عمل میکنم؟ آیا واقعا میدونم؟ آیا حکیم شدم؟ درست شد؟ پس این دیگه یک فضیلت کنار فضیلت‌های دیگه نیست. این همون نظرورزیه که فضیلت رو خواهانه، فضیلتمندی و عدم فضیلتمندی خودش رو مورد تأمل قرار میده، از نو مدام خودش رو بازنگری میکنه و هی میخواد که بفهمه آیا هماهنگ شده با کیهان یا نشده. این زکا نیست. زکا به معنی یک فضیلت در کنار فضائل دیگه. البته باید از انصاف نگذریم، ابن سینا استثناءً در عالم اسلام اینو اجمالاً متوجه شده، اجمالاً اینو ابن سینا متوجه شده، ولی خب در کل افقی نیست که بخواد این جدی بشه. افق تکلیفه. فرونزیس در نگره افلاطونی ارسطویی افق تدبیره. فرونزیس در فلسفه اسلامی در افق تمدن ما افق تسلیمه یا افق عمل به تکلیف. تدبیر کجا و عمل به تکلیف کجا؟ در اینجا شما خود متعملی، مدام داری فکر میکنی آیا به هماهنگی رسیدم؟ جایگاهمو درست پیدا کردم؟ الان میزان شدم؟ موزون شدم؟ شما در اونجا میگی اگر هوشمند باشی امر و نهی الهی رو متخلق میشی که به چی برسی؟ سعادت برسی. هوشمند نیستی. خب میبینید واژه همونه، کلمه همونه، ولی افق و زمانه و زمینه بار معنایی واژه رو چیکار میکنه؟ به نحو هرمنیوتیکی متفاوت میکنه. شمایی که در مقام تفکر فلسفی هستی فقط میتونی اینو بفهمی. شمایی که یک قدم میای بالاتر بر بلندی میایستی میتونی اینو بفهمی. خود او متوجه نبود، او در کار خودش مشغول بود. این در فاندامنتال انتولوژی فقط فهمش میسره، در فاندامنتال هرمنیوتیکس فقط فهمش میسره. یعنی یعنی هرمنوتیک و انتولوژی هم اگه فاندامنتال نباشه ممکنه نتونه باز فهم حاصل کنه به داست. باید بنیادین فکر کنی. بعد حالا دقت کنید چی میشه. یهویی میاد از نو فضایل افلاطونی رو بر مبنای حتی وسط ارسطویی بازخوانی و تقسیم میکنه. چی میگه؟ میگه ما 4 فضیلت داریم که اقسام فرعی دارن و شما به این اقسام فرعی امر شدی و اگر عمل کنی به هدایت الهی رهنمون بشی و به اینها عمل کنی به سعادت میرسی. یه دونه هم به اون 4 اضافه میکنه، یعنی به حکمت و عفت و شجاعت و عدالت سخا رو هم اضافه میکنه. چی میگه؟ میگه فضیلت‌های فرعی حکمت هوشمندی، ذکر، تعقل، سرعت فهم، صفای ذهن. ببینید شرح کردن یک امر کاسمولوژیک به مثابه یک امر کلی. ببینید اگزیستانسیل رو یا در افق دید رو که در اون شخص متعمل در تعمل خودش به هماهنگی، به عدالت و به عفت به معنی یونانیش موصوف میشد، حالا چی شده؟ شرح شده، داره تبدیل میشه به مفاهیم و قواعد اخلاقی، تبدیل میشه به دستور. اینجوری باید باشی، اونجوری باید باشی. اونجا اینا نیست، اونجا تو یا در این افق به این شی، اونجا فقط یک کلمه است، باید در جایگاه خودت خوب باشی. در جایگاه خودت یعنی طبق نوس. اینجا چی میشه؟ اینجا این مفهوم کلباورانه کسمولوژیک شرحه میشه. از توش چی در میاد؟ مفاهیم و دستورات در میاد، حکم در میاد. چرا؟ چون نوع تقریر، نوع روایت چیه؟ نوع روایت در افق امر الهی و فضای جدید دینی اسلامیه. پس باید حکیم باشی. یعنی چی باشی؟ یعنی هوشمندی به خرج بدی، یعنی ذکر کنی، یعنی تعقل کنی، یعنی سرعت فهمتو بالا ببری، یعنی صفای ذهنتو تقویت بکنی. و باید عفیف باشی، یعنی باید حیا داشته باشی، سکون نفس داشته باشی، صبور باشی، بخشنده باشی، آزاده باشی، قناعت به خرج بدی، لطف طبع داشته باشی، حسن هدایت داشته باشی، مسالمت با خلق بکنی، وقار داشته باشی، زهد پیشه کنی و شجاع باید باشی. یعنی باید نفس تو بزرگ پرورش بدی، بی باک باشی، همت عظیم داشته باشی، ثبات نفس و صبوری داشته باشی، آرامش و سکون داشته باشی، شهامت داشته باشی. باید اینا رو داشته باشی که تو شجاع نامی. و همینطور باید عادل باشی. عادل باشی یعنی چی باشی؟ باید راستگو باشی. باید صله رحم کنی، احسان متقابل کنی، مشارکت تو کارها بکنی، مشاوره تو کنی، تو کارهات بکنی، داوری نیک انجام بدی، بین دوستان مصالحه کنی، برقرار کنی، عبادت کنی. عبادت هم از عدالت میاد. و باید سخا داشته باشی، باید کریم باشی، ایثارگر باشی، از انجام کار خوب خوشحال بشی، از انجام کار بد بدت بیاد. تو حساب و کتاب زیاد سخت نگیری، با مردم خوشرو و خوش برخورد باشی. ببینید کانتکست وقتی عوض میشه، تفسیر بنیادین وقتی عوض میشه، خب معلومه که افق نگاه شما وقتی عوض شد تفسیرتون هم عوض میشه. اون حیث اونتولوژیک کاسمولوژیک فضیلت در یونان جای خودش رو به حیث تئولوژیک و غایت شناختی میده. حالا خوب دقت کنید، برگردیم به منازعه اشاعره و معتزله. یادتون هست متکلمان معتزلی میگفتند حسن و قوة ذاتی و عقلیه، متکلمان اشعری میگفتند حسن و قوة شرعی و نقلیه. حالا سوال، اگر حسن فعل همون عدالت باشه، بنابر روایت فضیلت گرایانه، اون وقت آیا به جهت فضیلت باورانه شما در افق یک نوع عقلی باوری قرار نمیگیرید؟ انگار کلمه فضیلت چون بر مبنای عدالته، در کنه و بنیانش هست که چی باشه؟ که با اعتزال بیشتر جور در بیاد فضیلت باوری، با اعتزال بیشتر جور در بیاد روایت فضیلت به این شیوه خاص. اما دوستان این همه ماجرا نیست. چرا؟ چون همون شباهت هایی که در قرآن الان بازجستیم و علنی کردم برای شما، بر آفتاب افکندم تا ببینید که چه خبره، همینها یک اشعری رو هم ترغیب میکنه که این فضیلت باوری رو بپذیره. فضیلت باوری یونانی تنها آموزه یونانیه که عیناً در قرآن هم چی شده؟ اومده، کلماتش، معادلهاشو من برای شما عیان کردم. واسه همین حتی غزالی هم این فضیلت باوری رو میپسنده و باهاش کنار میاد. چرا؟ چون حتی در افق اشعریگری هم اگر باشی و اگر در اون افق بگی حسن و قب شرعی و نقلیه، باز میگی ببین این فضایل یونانی عقلی نیستن که شرعی هم، ببین شرع عیناً همه اینها رو گفته. شرع توصیه به حکمت کرده، توصیه به تزکیه کرده، توصیه به تقوا کرده، توصیه به عدالت کرده، توصیه به پایمردی کرده، استقامت کرده. خب اینا عقلی نیستن که، اینا هم شرعی هم. ببین خدا بهشون دستور داده. و سعادت هم این جهانی نیست. قرار نیست شما تو هماهنگی با جهان که چی بشه، حالا شما که قرار بمیری، سعادت اصلی اون وره. پس هدف از انجام اینها همین نیست که حالا شما چند سباهی دنیای قشنگی داشته باشی. هدف تخلق به امر الهی است که چی بشه؟ که افق اخروی شما درست بشه. اونجا سعادت اصلیه. پس خوب دقت کنید، اگر دیدید غزالی هم فضیلت باوری یونانی رو دوست داره و باهاش کنار میاد، تعجب نکنید، چون عینش در قرآن هم بازتاب داشته و اونا عقلی نیست، شرعی، عینش رو خدا هم دستور داده به حکمت، به تزکیه، به عدالت. باز همین غزالی حالا میاره در افق قرائت خاص خودش همین ها رو چیکار میکنه؟ برای شما از نو روایت میکنه. فرق غزالی و ابن مسکوی فقط اینه. غزالی میگه فقط هم اینها نیست، دو مدل دیگه هم ما فضیلت داریم، فضایل توفیقی و فضایل صوفیانه. فقط اینا نیست، چیزهای دیگه هم هست، اونها رو هم من میخوام به شما بگم. من غزالی که به جهت کلامی به اشاعره نزدیکم، ولی اینجا هم با شما که معتزلی شاید باشید کنار میام، چون من نمیگم که اینا رو ارسطو، اینا قرآنه، قرآن گفته عادل باش، قرآن گفته سخی باش، قرآن گفته حکیم باش، قرآن گفته که تزکیه کن، قرآن، اینا همه دستورات خداونده. پس من اون فضیلت باوری رو میپذیرم، نه به اعتبار عقلی بودنش، به این اعتبار که عینش تو قرآن هم از شما هم لطف کردید که آیات رو دیدید دیگه. اینجاست که مسئله چی میشه؟ کلن دیگه رنگ و بوی خاص خودش رو میگیره. غزالی در میزان العمل چی میگه؟ بدان که سعادت راستین همانا سعادت اخرویست و آن غایت راستی نیست که ورای آن غایتی متصور نیست. و این سعادت چجوری به دست میاد؟ بر سه امر استواره: غضب، شهوت، عقل، که ضروریه چی باشن؟ به حد اعتدال برسن تا از راه هدایت خارج نشن. پس اگر اون فضایل رو عمل کردی، تو چه مسیری هستی؟ تو مسیر هدایت به سمت خداوندی. و امهات خصائل انسانی در احیاء علوم الدین غزالی می‌فرماید: امهات خویهای نیک این چهار خصلت است: حکمت، شجاعت، عفت و عدالت. باقی همه فرعیان. فرعیات هم در نگاه ابن مسکوی گفتیم. کسی که، حالا خوب دقت کن، حالا میاد نبی رو هم چیکار میکنه؟ با این تفسیر میکنه. کی به اوج رسیده در این چهار خصلت؟ کسی در این چهار خصلت به کمال نرسیده جز نبی، اوجش پیامبر. یعنی نه فقط اومد این رو پذیرفت، بلکه داره حالا میگه نبی کسیه که این چهارتا رو تو اوج داشته، تو اوج. و مردمان بعد از او چجوری سنجیده میشن؟ بنابر دوری و نزدیکیشون نسبت به نبی. پس حتی فضیلت هم در چارچوب شریعت بازخوانی شد. باید خودتو شبیه نبی کنی. ان فی رسول الله اسوه حسنه. پس هر کس که اینها را در خود داشته باشد به خدا نزدیکتر است به جهت نزدیکی به پیامبر، و هر کس اینها را به کمال جمع آورد پادشاهی را سزد. حالا اینو به چی پیوند زد؟ در افلاطون و ارسطو هم این به سیاست ربط پیدا می کرد، ولی اونجا این گزاره نبود که پیامبر این رو در اوج داره. پس الان کی این رو در اوج خواهد داشت؟ کسی که از او بیشتر تبعیت کنه، به او بیشتر شبیه بشه. یعنی همون تئوری توی یک کانتکست جدید با یک روایت جدید، هرمنوتیک فهم شما باید دقیق باشه که اینها رو متوجه بشید. حالا خوب دقت کنید، میگم آقای غزالی عزیز بزرگوار چگونه باید این رو محقق کرد؟ میگه با جهاد، با مجاهده. مجاهده با نفس. باید جلوی نفست بیستی. یه وقت در مقابل امر الهی و تقرب به نبی دچار خلل نشی. باید مجاهده و صبر پیشه کنی که هرچه بیشتر به نبی و به خداوند نزدیکتر بشی. با شجاعت و صبر و پیروی از دین و عقل. واسه همین پیامبر وقتی ازش پرسیدن بزرگترین جهاد چیه، گفت جهاد با نفس. جهاد با نفس، جهاد با اون عناصریست در ما که مانع از شباهت ما به کی میشه؟ به پیامبر میشه. و پیامبر کسی بود که تو این چهارتا فضیلت از همه بهتر بود. حالا خوب دقت کنید، این جهاد رو کی انجام میده؟ سرخود که نمیشه. اگر خدا فعال لمایشاست، بحثش رو هفته پیش کردیم، اگر خدا علت هر فعلیه، علت هر رخ دادیه، توحید ذات اوست و هر فعلی به او منصوبه، اون وقت ما چجور میتونیم تو این مسیر گام برداریم اگر او ما رو رهنمونی نکنه، اگر او از ما دستگیری نکنه؟ اینجاست که مسئله جهاد به مسئله رهنمونی الهی برمیگرده و حرکت در مسیر این فضیلت و این رشد فقط با چی ممکنه؟ با عنایت خدا. بی عنایات خدا هیچیم، هیچ. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تدبیر، ما حق تدبیر، ما چه کاره ایم که تدبیر کنیم اگر توفیق خدا نباشه؟ اگر رهنمونی او نباشه فضیلتی نیست. فضیلت هم چیزی جز تخلق به هدایت و رهنمونی خدا در پیامبر نیست. اینجاست که بحث فضائل توفیقی، ما باید توفیق اینو داشته باشیم. بی این توفیق و بدون رهنمونی خدا ما راه به جایی نمیبریم. توفیق چیه؟ توفیق همان چیزی است که آدمی در هر حال از آن بی نیاز نیست، در میزان العمل میگه غزالی. و معنی توفیق همراهی و موافقت اراده و فعل انسان است با قضا و مشیت الهی. یعنی توفیق چیه؟ توفیق شرط امکان کسب افعاله، همین کسب که هفته پیش بحثش. و فضائل توفیقی چند تان؟ چهار تان: هدایت، ارشاد، تسدید، تایید. خدا باید رهنمونت بشه، چراغی بهت روشن کنه تا به این راه بیای. و وقتی که به این راه اومدی باید توجه تو به هدفت جلب کنه. خودت که نمیتونی، ممکنه یادت بره، فقط اوست که میتونه تو رو مدام متوجه هدفت کنه. توفیق الهی باید نصیبت بشه و باید تو رو به سمت غایتت ببره و راهت رو هموار کنه، تسدید یعنی، و باید تأییدت کنه، یعنی سریعتر ببرتت وقتی کار درست میکنی، کمکت کنه که مثل اون پله برقیه، پله برقیه که وقتی روش وای میستی میبرتت. حالا خوب دقت کن، اگر فضایل اخلاقی ظاهر عقلی ظاهر اخلاقا مثل حکمت، مثل شجاعت، مثل عفت، اینا کارهایی هستند که باید عمل کنیم، و اگر فضایل توفیقی طریق تحقق و وصولن، اینها معانی هم دارن، یه ذاتی داره. آدم عفیف، آدم شجاع، آدم حکیم یه ذاتی داره، یک معنایی در این اخلاقیات ظاهری یا فضائل به معنی ظاهریش وجود داره. اون معانی میشن فضائل چی؟ فضائل صوفیانه، فضائل صوفیانه یا فضائل منجیات شما رو نجات میده. این فضائل منجیات دو دستن، یکی اونایی هن که خودشون مقصودن، فی نفسه، مثل چی؟ مثل محبت، مثل شوق. وقتی در درونت این حالت اومد، برخلاف اون فضائل عقلی که کاری هند اینها حالاتی هند، اونا کاری هند. شما باید عفیف باشی، یه کاریه. شما باید دنبال حکمت باشی، یه کاری. شما باید فکر کنی، یه کاری. این کار شما یه روح داره که یه حالیه، یه مقامیه. خب این حالها و این مقامهایی که در باطن این کارها هستن چیان؟ فضائل منجیات. چی کار میکنن؟ یا فی نفسه مطلوبه یا فی نفسه مطلوب نیست. مثل محبت، شوق، رضا، توحید، توکل، اینا چیه؟ اینا فضائل منجیاتن، فی نفسه هم مطلوب. یه قسم دیگه شون هم فی نفسه مطلوب نیستن، مسیر رسیدنن، مثل توبه، مثل صبر، مثل خوف، اینا فضائل صوفیانه. توبه، صبر، شکر، رجا، خوف، فقر، نیت، اخلاص، توکل، محبت، شوق، انس، رضا، اینا حالاتشون، حالاتشون. میبینید از کجا تا به کجا تفاوت. زمین تا آسمان تفاوته، زمین تا آسمان. حالا خوب دقت کنیم، حکمای مسلمان همونطور که حکمای یونانی فضیلت اخلاق فردی رو از فضیلت سیاسی جدا نمی کردن، اینا هم این کار میکنن. فضیلت اخلاق فردی رو از فضیلت سیاسی جدا نمی کنن، ولی همونقدر که اختلاف در روایت مفهوم فضیلت و فضیلت باوری دارن، اختلاف در روایت مسئله سیاست و سیاست ورزی هم چی؟ دارن. حکمای مسلمان مباحث سیاست و تدبیر اجتماع رو غیر قابل تفکیک از مسئله فضیلت میدونن، همونطور که ارسطو و افلاطون. فارابی چی میگفت؟ میگفت آراء اهل مدینه تل فاضله، فضیلت دیگه جدیه دیگه، مهمه. و میشه گفت که اصلا نظریه سیاست در عالم اسلام تلاش برای هماهنگی میان فضیلت فردی و فضیلت جمعیه، ولی همونقدر که فضیلت فردی روایت متفاوت پیدا کرد، فضیلت جمعی یا سیاسی هم روایت متفاوت پیدا میکنه. اشاراتش رو در هفته پیش کردم، هفته بعد مفصل واردش میشیم و از فارابی تا جایی که بشه، تا ابن رشد، تا جایی که بتونم بحث رو ادامه میدم و هفته بعد هم نظریه سیاست فضیلت محور و افول اندیشه سیاسی رو در عالم اسلام پیگیری میکنیم انشاءالله. کار زیاد داریم، حالا امیدوارم که همه مباحث به فرجام برسه. عذرخواهی میکنم یکم طول کشید، چاره ای نداشتم، میخواستم بحث حتما جمع بشه. اگر دوستان نکته ای داشته باشن ما در خدمت.
سلام استاد. استاد حالا من خیلی کلی بخوام، در این ریز موضوعی نبود برام که مورد توجه باشه، تا حد خیلی زیاد اکثرش فهمیدم، ولی خیلی کلی انتقاد کلی و حالا شاید نکته که من شاید متوجه نشدم، ما عملا در زندگی که داریم به اصطلاح تجربهش میکنیم نمیتونیم بیایم بگیم این ویژگی های اخلاقی معیاره، یا اصلا اصولا ما نباید به دنبال این باشیم که حالا انسان برتر شاید به نوعی داشته باشیم، یعنی اینکه به منتظر اومدن انسان برتر یا حتی ساختن انسان برتر باشیم به نظر من یکم توقع اشتباهیه. بیشتر از اون ما باید به اون ساختار توجه کنیم. حالا چیزی که من خودم شاید برام مهم باشه، ساختاریه که اجازه نمیده انسان‌ها در اون غیر عادلانه برخورد بکنن، ساختاریه که اجازه نمیده انسان‌ها در اون خویشتنداریشون رو از دست بدن. یعنی این ساختاره، چینش اون ساختاره که این اجازه رو نمیده. والا شاید حتی اگر در مثالی که غزالی زد مثلا در باب پیامبر یا هر چیز دیگه خیلی مناقشه باشه، یعنی ما نتونیم بگیم واقعا معیار خویشتنداری چیه. معیار خویشتنداری یک فرد در یک نوع مثلا روابط بسنجه، یک فرد در مثلا تعداد ازدواج بخواد بسنجه، یعنی اینها نمیشه واقعا قبول کرد نه رد کرد. یعنی نمیشه بگیم خب معیار خویشتنداری اینه، چون خیلی تعاریف متفاوتی ازش ارائه میشه، در طول زمان هم تغییر میکنه، کما اینکه بین تفکر یونانی و تفکر اسلامی هم اینقدر تغییر کرده و به قول شما این اون نیست. پس اون نگاه توحیدی که وارد شده همه چیز رو به اصطلاح به نوعی عوض کرده. ما نمیتونیم بگیم مثلا شاید خویشتنداری معیار باشه یا هر چیز دیگه. به نظر من ساختاری که حول یک محور، حول یک اندیشه، حول یک باور به وجود بیاد میتونه انسانهایی رو به وجود بیاره که این انسانها در یک سری معیارها، یک سری اصول رو لاجرم رعایت بکنن و این باعث اون حالا اون زیست اجتماعی موفق بشه. نه اینکه ما انتظار از افراد داشته باشیم که بیاید اخلاقی برخورد بکنید. واقعا شاید به نظر من معصوم ترین فرد کره زمین هم در منصب قدرت و ثروت قرار بدید نشه بهش اطمینان کرد. یعنی این حالا یک انتقاد خیلی کلی، میدونم ناظر به مباحث بحثم نیست، واسه همین یه ذره تعلل کردم تا بگمش، شک داشتم بگم یا نگم، چون اصلا یه ذره یعنی ربطی هم قضیه بحث ما نداره، ولی کلا حالا نظر من
اشتباه میکنید. خیلی ربط داره، خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. خب نظر دوستان راجع به فرمایشات آقای امیر حسین چیه؟
استاد ببخشید من یه
What is your name?
من مدنی هم استاد.
آقای مدنی بگید.
استاد اول راضی به این که یه دوستی گفتن مگه همون فردگرایی و اون غایت طلبی اینا خودش پشتوانش نیست. خب الان حق من راضی به این نکته اینه که ما الان داریم راضی به اخلاق عملی صحبت میکنیم. درسته؟ حوزهش بالاخره حوزه اخلاق عملیه، حکمت عملیه. بالاخره باید بگردیم خیلی مثال نفسداراش میشه پیدا کرد. شما مگه همین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که فرانسوی ها تدوین کردن و خودشون بیشتر از همه نقضش کردن، این همه نقض حقوق بشر توسط خود اونایی اومدن این بیانیه رو تدوین کردن، نشون میده که این منفعت طلبی یا غایت‌گرایی این در ذات خودش نارساست. بیدنی که آدم پیدا میکنه کسانی رو که اینسان این مکتبی رو اختیار کردن ولی بعد خودشون ازش عبور کردن. یه نکته دیگه هم این که اصلا خیلی سخت، مثلا بخواییم منفعتگرا باشیم، چون خیلی از کنش‌های انسانی اصلا انسان نمی‌تونه تبعات نظری حالا بیاد انتخاب بکنه بگه این که مثلا فرض کنید این نتیجهش اینه یا این رایت به دنبال داره، اصلا این تقریبا غیر ممکنه الا معدودی از مثلا کنش‌های انسانی رو شاید بشه اینطور برداشت کرد ازشون، ولی اکثرا رو اصلا اختیارش از دست آدم خارجه.
نکته مهمی، خانم جباری جوابتون رو میده.
سلام.
درود خدا بر شما.
این که حالا منظور شما این بود که پشتوانه عملی نداره یا داره رو من کار ندارم، شما صرفا گفتید که پشتوانه نداره و من گفتم کسی هم که فردگراست یه پشتوانه داره حرفی که داره میزنه، مثلا کسی که میگه که ما همه فعل اخلاقی چیست؟ فعل اخلاقی آن چیز که به نفع فرد باشد، یا فعل اخلاقی آن چیز که فلان غایت را داشته باشد، یعنی اصلا ما رو برسونه به غایت که غایت این فعل اخلاقی برای ما فردگرایی باشه یا منفعت جمع باشه یا هر چیز دیگه‌ای که باشه، این خودش یه پشتوانه حساب میشه. حالا این که ما رو بخواد برسونه و کفایت بکنه یا نکنه.
احسنتم.
و این که ببخشید استاد من فکر کنم وسط حرفتون دیدم.
نه
و این که کفایت نمی کنه واقعا دلیل درستی نیست برای این که ما بگیم که پشتوانه نداره یا
دو تا به در واقع شما میگید
دلیل بیاریم.
در واقع شما میگید دو تا بحث رو خلط نکنیم، پشتوانه به معنی تئوریک و اونتولوژیک داره ولو اینکه در مقام تحقق شکست بخوره، چنان که شما هم که پشتوانه اونتولوژیک داشتید هم همچین گلی به سر ما نزدید، شما هم نتونستید، اگه اونا نتونستن شما هم که مثلا در افق امر شرعی دارید میاندیشید، سودگرا نیستید، غایتگرا نیستید، سودگرا هستید، شما هم مثل ما، یعنی هر دو به جهت متافیزیکی پشتوانه دارن ولی در مقام تحقق هر دو شکست میخورن. حالا شما شکست این یکی رو میگید، شکست اون یکی رو نمیگید دیگه، فقط فرقمون این میشه. درست گفتم؟
بله استاد، دقیقا همینو خواستم
بگم. لازمه این دوستمون که این صحبت ها بکردن من قبول نمیشونو خب، ولی من وقتی دارم این انتقال رو، این نقد رو برای مکتب غایت طلب یا منفعت گرا وارد می کنم، رد اون لزوما دلیل تایید این یکی نیست، فقط دارم اشکالی که مکتب به نظر من میرسه میگم، اگر هم ممکن مثلا شما اون فضیلت گرا رو هم بهش کافی این یه سری مثلا انتقادهایی به داخل ازش میاد بیرون، مطلق که نیست، ولی خب مثلا خود اون منفعت گرا یا اون غایت طلب مثلا مشکل دیگرش اینه که معلوم نمی کنه منظور از اون منفعت چیه، چون منفعت رو باید معنا کنه، معناش نمی کنه، نمیگه اون منفعت بالاخره بیس مادی داره، بیس منفی داره یا ترفیقی از دوتاشه، اگه مادی باشه یه معنا پیدا می کنه، اگه معنوی باشه خب خیلی از امور هستن که دیگه باید بندیه ترزی داده بشن، اصلا یه سری مهمه، یعنی اینطوری بگم که گنجه.
اوکی. شما میگید که من اساساً اشکالم اینه، اون ناکارآمدی موجود در نتایج نظریه منفعت گرایانه هم برآمده از نارسایی های تئوریک در خود تقریر مفهوم معرفت و جایگاهش، اگر این واضح بود، اگر روشن بود، اون نارسایی های ساختاری هم شکل نمی گرفت. گروهی خانم حنانه میگه حالا گروهی اگه اینو تعریف کردن مشکل رفع میشه، شاید خانم حنانه خانم شاید ایشون برگرده بگه که نه رفع نمیشه، چون اساساً بیس نظریه اگر بر منفعت رفت، منفعت هم چون قابل تعریف نیست، کل نظریه قابل نقد دیگه، یعنی یکی از میتونه اشکال رو تعمیق کنه، اینها بحث رو یا بنیان رو چیزی قرار دادن که اساساً قابل تعریف نیست، واضح نیست، متمایز نیست، واسه همین نمیشه بهش اعتنا کرد. احتمالاً حالا من نمیخوام از جانب ایشون صحبت کنم ولی من بذارید بگم، ببینید، منفعت اساساً وابسته به شخص و در جایگاهه، یعنی به مفهوم و به معقول ربط نداره، به جسم و به جایگاه ربط داره. جسم و جایگاه هم امر خاص و شخصیه، امر خاص و شخصیه. یادتون هست ملاک حقیقت و تعریف کلیت بود، کلیت، معقولیت، بین الاسانیت. اما منافع هر شخص وابسته به خاص بودگی، پرسونالیتی، پارتیکولاریتی، شخص او، فرد او. و وقتی اینقدر افراد جایگاهاشون اینقدر متکثر و متشتته، سخت بشه در باب منفعت به یک تعریف کلی رسید، در حالی که منفعت در افق هر شخص بنابر شخص خاص خود او. میشه اما در باب مثلا غایت الهی صحبت کرد، خدا یه دونه است، خدای همه هم است. میشه در باب غایت الهی، آها حالا اینجا این نکته کلیدیتون همین، اینو باید میگفتید ها، درستش همینه. باید برید سراغ حقوق طبیعی که بتونید جواب آقای مدنی رو بدید. من الان خودم وارد میشم، ولی قبل من خانم جباری ظاهرا میخواستن نکته ای بگن.
منم میخواستم همینو بگم که ایشون گفتن که تعریف نداره. من میخواستم بگم که مثلا اگر تعریفش بکنیم چی؟ مثلا به این تعریف بکنیم که مثلا یک کسی که منفعتگراه داره میگه فعل اخلاقی آن است که سودی به من برساند و این سود حالا متناسب با چیزی که فکر میکنم تعریف کردن، حالا میخواد مادی باشه میخواد معنوی باشه. اینو خواستم بگم که شما
احسن. ببینید این حقوق طبیعی ممکنه، یعنی من نگفتم حتما، ممکنه مسئله رو درست کنه، ولی 10 تا مسئله دوباره زاده میشه. ما بهش میپردازیم، الان من اجمالا بهش میپردازم، ولی خوب جایی رفتید، خوب جایی رفتید. یعنی اشکال آقای مدنی دقیقه، جدیه. اگر بحث رو ببره رو نفع، یعنی بگه خب اگر منفعتگرا رو منفعت بحث میکنه، منفعت به افراد و اشخاص که پارتیکولار و جزئیان ربط داره و فرد و پارتیکولاریتی قابل تعریف نیست، امری که قابل تعریف نیست چجوری میخواد مبنای اخلاق قرار بگیره؟ اونی که به کلیت قائله در باب امر الهی، دستور خدا، هدایت، اون میتونه. شما سریع اشکال و جدی ترک کردید، گفتید نه، منفعتگرا که رو نفع نبرده، برده رو حقوق طبیعی. حقوق طبیعی هم کلیه، قابل اشتراک بین الاسانیه، پس میشه مبنا باشه. ولی خب باز اینجا ممکنه اشکالاتی پیش بیاد، حالا من وارد میشم. قبلش آقای عبادی و بعد خانم خود حنان خانم هم نکتهشو بگه. خانم میر جمال هم داشت تایپ میکرد، بعدن بگید که نکتتون چی بود. بفرمایید خانم. آقای عبادی بگید.
سلام، وقت بخیر. صدا میاد؟
بله.
من چیزی به ذهنم رسید اینه که از فرمایشات آقای مدنی نوشته بودن که مکاتب منفعتگرا که حالا در موردش بحث شد و غایت مدار، می‌خواستم ببینم منظورتون چیه، چون قالب مکاتبی که من میشناسم
منظورتون از غایت مدار غایت
گرایانه،
همون غایت مداری به منظور منفعت گرایی بود، یعنی اینو با
یه چون یه دستبندی کلی هست.
نه نه نه، غایت گرایی که اون وقت هدایت الهی هم غایته. نه ایشون غایت رو به معنی
خود منفعت هم غایت.
آره ایشون غایت رو به معنی نفع گرفتن، درست شد؟
بله متوجه شد.
آره
همین، عرضی ندارم.
خانم حنان خانم بفرمایید.
خب فکر کنم من ده گل حالا یه ذره سر موقعش دارم نمیگم، چون که من همون حرفای شما رو می‌خواستم بزنم و اول فکر کنم بعد وایسم ببینم اون اشکالی که شما میگین چیه، چون واقعا فکر کنم اگر حقوق طبیعی رو قائل باشین خیلی از این اشکالاتی که داره وارد میشه فقط صرفا، چون اگر درست یادم باشه بعد از فایده اونایی که مثلا فایده رو قبول دارن یه سری اشکالات بهشون وارد میشه، بعدش مسئله ارزای ترجیحات و مسئله رو میکنن، یعنی میگن که خب باید ترجیحات ما برآورده بشه و این ترجیحات میشه فایدهشون، و خب اگه این ترجیحات رو ما بذاریم روی حقوق طبیعی و حقوق طبیعی و اگه خیلی خوب اون مدلی که اون مردم باور دارن تعریف کنیم، همون دیگه به نظرم خیلی از مشکلاتی که دارم بهش وارد میکنم اصلا وارد نمیشه.
خب حالا بهش میپردازم. منظورتون این است که ما نظریه منفعت گرایانه رو طرح میکنیم، 10 نفرم بهش اشکال میکنن، ولی نهایتاً این اشکالات میتونه وارد نباشه. چرا؟ چون سود باور خودش متوجه این میشه، میاد از سود کلی صرف نظر میکنه، بحث رو میبره رو ترجیحات سود. یعنی ما یک حد اقلی هایی رو خواهانیم، دنبال این حد اقلی ها هستیم، اگر اینها محقق بشه ما به هدفمون رسیدیم و شما نمیتونید دیگه ما رو متهم کنید که متوجه نتایج و لوازم نظریه خودمون نیستیم. یه همچین موضعی الان ایشون مطرح کرد. خب دوستان دیگر اگر نکته‌ای دارن من در خدمت.
استاد صحبت‌های دوستان که شنیدم یاد اون بیت از مولوی افتادم که میگه سخت‌تر شد بند من از بند تو،
عشق دانشمند.
یاد این افتادم. حالا ببینیم، فرض کنین یه عده‌ای، یه جامعه‌ای از مثلا متفکرین که یه دلی در جلوی این مکتب دارن، این مکتب منفعت‌گرا، بیان اصلا خود منفعت رو هم تعریف کنن، یه حقوق طبیعی هم براش قائل بشن. خب حالا این سوالی که باید از اینا پرسید، بگید این منفعت عمومی که شما میگی این باید به کی برسه؟ تعریفتون از این انسان کیه؟ همین موجودیه که داره رو دو پاش را میره، این دو گوشش داره میزنده، یا انسان از اون زد یه سری خصلت‌هایی باید جمع بشه تبدیل به یه انسان بشه؟ ممکنه این منفعت عمومی بیه یه عده‌ای تعلق بگیره که اصلا بهره‌ای از انسانیت ندارن. ممکنه اگه این جمع منفعتی بهشون برسه حقوق اون اقلیت رو نقص کنن. اصلا خیلی یه پرجره هستن.
نکته مهمیه ولی بد تقریرش کردید. من یه جور دیگه میگم. ببینید، بگید که شما از منفعت حداقلی صحبت میکنید. نهایتا وقتی در جامعه که حقوق طبیعی رو به رسمیت میشناسید، بنیان این حقوق طبیعی آزادی در تحقق چیه؟ حق طبیعیه. انسان ها آزادن که حقوق طبیعی خودشون رو احراز کن. آزادی در تحقق حق طبیعی هم مستلزم تحقق نابرابریه. چون اگر شما انسان ها رو آزاد کردید که حقوق طبیعی رو برآورده کنن، کسی بر کسی غالب میشه یا کسی در مقابل کسی تسلیم میشه. ملاک شما برای منفعت دقیقاً چیه؟ ملاک شما منفعت شخص یا ملاک شما منفعت کل؟ اگر ملاک شما منفعت شخص، اون وقت شخص به خاطر منفعت خودش سعادت کلیت رو نادیده میگیره، حقوق دیگری رو نادیده. اگر شما ملاکتون حقوق طبیعی همه آحاده، همه آحاد دو تا ملاک دارن، یا آزادی یا برابری. این آزادی و برابری با هم چی دارن؟ با هم ناسازگاری دارن. یعنی اگر آزاد گذاشتی نابرابری در تحقق حقوق طبیعی پیش میاد. اگر خواستی برابری رو ایجاد کنی، اولین حق طبیعی که آزادیه رو نقض کردی. پس اگر اساساً بنیان رو بر منفعت بر حق طبیعی گذاشتی، همچین گلی به سرت نزدی، ده ها مشکل پیش خواهد اومد. اشکال رو یکم ببین اینجوری تقریر کنید، وگرنه بگید آقا شاید یکی انسان نباشه، میگن یعنی چی؟ همه انسانیم دیگه. دقت میکنی؟ باید نقدتون رو با واژگان درست ادا کنید، وگرنه همون شما اشکال مبنایی به خود شما وارد میشه که یعنی شما یکی رو انسان میدونی یکی رو نمیدونی. میگن آها شما توتالیتارها، شما کلباورها، شما به نو قائلی، میگی اون انسان، این انسان نیست، پس حقوق طبیعی. این نقد شما خودت میشی محل نقد. واسه همین به نظرم باید دقت کنید. آقای خانم حنانه بگید، بعد آقای علی مرادی بگید.
همونجا که گفتم فکر کنم یه ذره جبهه حابزی داره میگیره، یعنی انگار که حقوق طبیعی رو داریم تعریف میکنیم. بله جبهه حابزی داره میگیره، یعنی حقوق طبیعی که داریم تعریف میکنیم انگار که حالا همه مثلا درنده میشن، نمیدونم جنگ به وجود میاد و اینا، پس دولت چی میگه این مثلا؟ یعنی اصلا فکر کنم بعد از اینکه همه اینا رو گفتیم رسیدیم به دولت. خب دولته که حقوق طبیعی داره برگزار میکنه واضح به همه که حقوق طبیعیشون برسن، دولته که مثلا هستش که اصلا خود این فایده باوری رو باید ببره جلو، مردم خودشون تک تک هر کنون فایده باوری رو نمیبرن جلو، دارن طبق دولت میرن جلو. پس یکی این که اصلا اینو نباید فراموش کنیم، یکی این که خیلی داریم کلی نگاه میکنیم، یعنی این که فقط داریم میگیم فایده باوری بده چون که نمیتونیم فایده باوری رو تعریف کنیم، چون بگیم حقوق طبیعی همه مثلا جنگ میشه و فلان و بهمان، اینا یه سری المانه، هر کس میتونه یک مثلا جامعه حالا شاید یه ذره ایدئالی باشه ولی هر کدومشون میتونن یه تیکه رو قبول کنن. مثلا حقوق طبیعی که دارن قائل میشن اگر بزنن رو پای آزادی، یعنی اون تعریفشون رو بزنن آزادی و عدالت، کسی نیست تو این جامعه بگه من از عدالت بدم میاد. دوزی که خودش میدوزم دلش نمیخواد مالش دوزیده بشه، خودش دوست داره عدالت رو برقرار کنه، هرچند خودش هم داره میزنه از بقیه. یعنی اگه مثلا داریم اون ترجیح و اون فایده رو بزنیم سر یک چیز یک سر کلی مثل عدالت، ممکنه که خیلی از این اشکالات دوباره اصلا به اینا وارد نشه. نمیدونم منظورم خوب گفتم یا نه.
خوب گفتی.
نمیدونم
از بس دارید دور میشید. دوستان بذارید من یه نکاتی بگم. ببینید عزیزان، دو مسئله در همین ابتدا قابل توجه بود که بهش هم توجه شد. دو مسئله، یکیش که باید اول مطرح بشه نکته آقای علی مرادیه، نکته آقای مدنی فرع اونه، فرع اونه. حالا من اجمالا میگم، غزالی و کانتکست کلاسیک وقتی وارد بحث اخلاق میشه چی میگه؟ چی میگه؟ میگه باید مهربان باشی، باید عادل باشی، باید و ده ها باید به فرد اعطا میکنه و میگه تمثال این باید و نباید هام شخص نبیه، هر کس بیشتر به او، نزدیکتر به او، شبیهتر به او بود، او بر ما فضل تقدم داره و او چی میشه؟ و او بر ما حاکم میشه و او مشی امور به دست او سپرده میشه. بنیان چیه؟ بنیان بایده، باید. شما میگید این باید و نباید ها بر هستی مبتنیه؟ میگه بله، هستی هست. چی؟ ارسطو میگفت نظم کاسموس و عقلانیت ما، ما باید طبق عقلانیت زیست کنیم. سنت دینی میگفت باید خداونده به مثابه مرجع، مرجع امر اخلاقی، که ما باید در تبعیت از او تخلق به چی پیدا کنیم؟ بایدهای خاص انسان. آقای علی مرادی اینجا میاد، نه آقای علی مرادی، کل تفکر مدرن اینجا میاد. چی میگه؟ میگه خب آقا باید و نباید گفت، حالا هی بگید باید و نباید. یک شخصی رو هم که به ما، به این باید و نباید ها خیلی شبیه تر بود رو چیکار کردید؟ گذاشتید حاکم. آدم خوبی هم بود، خوب بود، پاکسرش بود، دمش گرم، گذاشتیم حاکم. اما باید و نباید به کی پیوند خورده؟ به انسان، به وجدان، به شخص. خب آزاد هست یا نیست؟ بله، لااقل در ذهن خودش آزاده. میتونه اشتباه کنه یا نه؟ بله میتونه. و چون چنینه میتونه کارو خراب کنه یا نه؟ بله میتونه. نه فقط آهات، شما میگی باید خوب باشی، میگی چشم سعی میکنم، ولی سعی میکنم الزام نمیاره، میتونم نباشه. میگیم تو آدم خوبی هستی، حاکم باش، بعد از اینم قول میدی خوب باشی؟ میگه سعی میکنم، ولی سعی میکنم که الزام نیست، میتونه نباشه. چرا؟ چون او جسم داره، چون او اختیار داره، چون او شهوت داره، غضب داره. و این عقلی که افلاطون میگفت، این عقلی که ارسطو میگفت، این عقلی که حکمای ما میگفتن، فرق نمیکنه در تبعیت از امر الهی یا تبعیت از امر نظم طبیعت، نهایتا این عقل میتونه مغلوب شهوت و غضب بشه یا نه؟ بله که میتونه. میتونه. میتونه گرگ بشه یا نه؟ بله که میتونه. پس صرف گفتن باید و نباید اخلاقی ضمانت میکنه سعادت این جهانی رو یا نه؟ نه. اگرم نتونه سعادت این جهانی رو ضمانت کنه، میتونه سعادت آن جهانی رو ضمانت کنه؟ نه. خب چه سعادتیه که این ورش خراب اون ورش درست؟ شما هی میگید آن جهان آن جهان و منوتش میکنید و اخلاق، ولی اخلاق اگر همش محوله به شخص بشه، شخص میتونه کار غیر اخلاقی انجام بده، راحته دیگه. میتونه حاکم بشه، اول خودشو خوب نشون بده حاکم بشه، بعد پوست ما رو بکنه. یادتون هست؟ یادتون هست تو شهریار چی گفت؟ ماکیاول گفت باید حاکم ادای کار خوب در آوردن و بلد باشه، بتونه اداشو در بیاره، خودشو خوشقول و صادق و همین باید و نباید هایی که آقای غزالی ابن مسکوی گفتم، عارف هم باشه، شهود هم حال خوب. میتونه گناه کنه، میتونه خراب کنه یا نه؟ بله که میتونه، چون وابسته به کیه؟ به او، به مصابه شخص. پس چی کار کنیم؟ باید کارو یه جور دیگه بچینیم، باید ببریم رو ساختار، یعنی رو عقل بین الاذهانی این جهانی انسانی. ها؟ چی بگیم؟ بگیم آقا این اوامر الهی، این دستورات و هماهنگی با طبیعت، اینها رو بذاریم کنار، اینا به شخص رفت داره باشه، خیلی هم خوبه، دمتونم گرم، هر کس هم در حیطه خودش بره تبعیت بکنه، ما خوشحال میشیم یکی شبیه رسول خدا بشه، ولی نمیتونیم اعتماد کنیم که او همیشه اینجوری باشه، میتونه اشتباه کنه دیگه. پس ما به جای اینکه بحث رو ببریم رو اخلاق و وجدان، میبریم کجا؟ میبریم رو قانون و حقوق. خوب دقت کنید، بعدن شما میاد چی میبینید؟ میبینید که کانت میاد تمایز میذاره بین اخلاق و حقوق. حقوق التزام به حق دیگری است بر بنیان جبر اجتماعی، اخلاق التزام به حق دیگری است بر بنیان وجدان. آقای علی مرادی چی میگه؟ نه فقط آقای علی مرادی، هابز چی میگفت؟ جان لاک چی میگفت؟ اسپینوزا چی میگفت؟ روسو چی میگفت؟ همشون همینو میگه که آقا ما نمیتونیم صرفاً بر این نکته تأکید کنیم که یه شخص اخلاقی هست یا نیست. ما باید به ساختاری که در اون قرار فعل و حق انسانها رعایت بشه، جایگاه انسانها رعایت بشه، توجه بکنیم. برای این کار آیا لازمه به این فکر کنیم که او فضیلت شخصی داره یا نداره؟ نه. میخواد هر کاری میخواد تو زندگی خصوصیش بکنه، او فقط باید آسیب به دیگری نزنه. حدی تعیین کنیم. ما یک نظم میسازیم که بنیان اون نظم اینه، دوستان میخوای آدم خوبی باش، میخوای آدم بدی باش، میخوای به خدا توجه بکن، میخوای نکن، میخوای خودتو با هماهنگ طبیعت هماهنگ بکن، میخوای نکن. برای ما و برای سعادت ما اینا که کمک کار نیست، چون میتونی اینا رو یه روزم بذاری کنار. ما چی کار میکنیم؟ ما یک ساختار مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق انسانها میسازیم که در این به رسمیت شناختن انسانها کنار هم جمع میشن و مرز و فاصله ای دارن. مرزشون چیه؟ حقوق طبیعی. پیوندشون چیه؟ برآوردن نیازهای هم دیگه. بقیه چیزها دیگه به خودشون ربط داره. اینجا دیگه دوستان دقت کنید، یک خلطی که شما کردید این بود، بحثو از اخلاق بردید تو کجا؟ تو حقوق. ما داشتیم راجع به چی حرف می‌زدیم؟ راجع به اخلاق، راجع به باید و نبایدهای اخلاقی، راجع به بنیان باید و نباید اخلاقی. ولی در این حال حق هم داشتید. چرا؟ چون همین هایی که اخلاق رو بر باید و نباید استوار کردن، سیاست رو هم بر این اخلاق استوار کردن. شما میز گذاشتید، شما گفتید ما به اینها که کار نداریم، ما به ساختار کار داریم که در اون حقوق طبیعی برآورده بشه. حقوق طبیعی چیان؟ حقوق طبیعی اینه، انسان زنده است و حق داره از این زندگی الزامات زندگی رو برای کمالاتی که خودش تشخیص میده برآورده کنه. میخواد عارف بشه، حق داره الزاماتش رو برآورده کنه. میخواد هنرمند بشه، حق داره الزاماتش رو، حق داره مالک بشه، حق داره صاحب لذت بشه، حق داره خانه دار بشه، حق داره آزادانه خرید و فروش کنه. ها؟ و همه هم باید تو این حق برابر باشن. پس ما دو تا حق اصلی داریم. یک، برابری در چی؟ در آزادی برای برآوردن چی؟ نیازها و خواسته هایی که لازم و ملزوم چی هن؟ حیات شخصی برای کمالن. چه چیزی قرار حد بزنه به ما که به هم تجاوز نکنیم؟ چه چیزی قرار این آزادی و برابری رو ضمانت کنه؟ دولت. دولت یعنی عقلانیت ساختاری که ما رو در خلأ وجدان اخلاقی مجاب به چی میکنه؟ به عمل اخلاقی. ولی عمل اخلاقی دیگه نه معنای طبیعت باورانه داره به معنی یونانیش، نه معنای دینی داره به معنی مثلا سینوی و ابن مسکویهی و غزالیش، بلکه چه معنایی داره؟ معنای کاملا متفاوتی پیدا میکنه. حق، ما یه حقوقی داریم، اخلاق الزام به برآوردن این حقوقه توسط هم دیگه. ها؟ اگر الزام درونی بود اسمش اخلاقه، اگر الزام بیرونی بود اسمش چیه؟ قانونه. قانونه. و از اونجایی که آدم ها این الزام اخلاقی رو همیشه ندارن، این قانون ضروریه، باید باشه. یک مشکلی پیش میاد. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اینه، آیا این حقوق مبنا دارن؟ بله دارن. چیه مبنا؟ مبنا انسانه. انسان به جهت ذاتش آگاه و آزاده و حق داره مالک باشه، حق داره فاعل باشه. دو تا حق تعریف کردیم دیگه تو فلسفه حقوق. چی گفتیم؟ گفتیم حق یا منفعت تضمین شده است یا فعل تضمین شده است. حقوق طبیعی از این دو سن خارج نیست، یا از سنخ ملکن یا از سنخ فعلن. دولت موظفه در خلأ وجدان اخلاقی شهروندان الزام لازم برای اینکه اینها این حقوق رو برای هم رعایت کنن چیکار کنه؟ فراهم بیاره. حالا خوب دقت کنید، یک اتفاق پیچیده‌ای میفته. اون چیه؟ اون اینه که پاسخ‌ها داده شد به اشکالات. بله مبنا داره، داره. بله ساختار داره، داره. کمک به سعادت بیشتر میکنه، حتما میکنه. حتما این ضمانت قانونی کمک میکنه که ما آسوده تر زیست کنیم، حتما این کار. ولی یک مسئله جدی پیش میاره که از دید متفکران مخفی نیست. اون چیه؟ تعارض دو حق ذاتی. دو حق ذاتی، یک برابری، دو آزادی. برابری در مالکیت، برابری در آزادی، آزادی در مالکیت. ما برابر باید باشیم در آزادی برای مالکیت و فعل. خب آزاد بذارمتون، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر یکی یه چیزی بیشتر فراچنگ بیاره، اون یکی حق نداره اعتراض کنه، چون دولت ضمانت کرده آزادی فعل رو. آزادی فعل یعنی شما حق داری فعلی انجام بدی آزادانه، اگر به یک شرط که به دیگری تجاوز نکنی، حق او رو نخوری، او رو پایمال نکنی، برای مرگ او نقشه نکشی، به او تجاوز نکنی و امثال. ولی خود این منجر به نابرابری میشه، نابرابری مشروع قانونی. پس دولت از دو حال خارج نیست. دولت از دال خارج نیست. یا میخواد ضامن و حافظ برابری بشه، یا میخواد ضامن و حافظ آزادی بشه. اگر ضامن و حافظ آزادی شد، اون وقت دولت میفته دست بورژواها، دست ثروت، دست قدرت، اونهایی که در اولین گام ها بیشترین چیز رو از آن خودشون کرد. اینجا شما میگید خب دولت مدرن که خودش شد منشأ بی اخلاقی، منشأ نابرابری، منشأ بی عدالتی. چرا؟ چون کارش شده ضمانت از آزادی که به نفع کیاست؟ به نفع مالکانی که تونستن در گام اول بیشتر از آن خودشون کنن. و چون ثروت و قدرت ثروت و قدرت میاره، مسئله سازه. خدا رو گذاشتیم کنار، هماهنگی با کیهان رو گذاشتیم کنار، حکم اخلاق رو از فرد گرفتیم دادیم به دولت که در خلأ وجدان اخلاقی ضمانت کنه حیات خرسند آمیز این جهانی رو. ولی چه اتفاقی افتاده؟ همین دولت با ضمانت آزادی بیشترین نابرابری رو رقم زده. پریروز تو الهیه قدم می زدم، به این کاخهای الهیه نگاه می کردم و به این فکر می کردم که خب واقعا اون و جالبه، همونجا دیدم یه پسری خم شده بود تو سطل آشغال. قانون ضمانت میکنه این نابرابری رو. قانون میگه مالکیت حق توست، تو حق داری مالک بشی، تو حق داری صاحب، تو حق آزادانه تجارت کردن داری. ولی این آزادی رو وقتی من ضمانت میکنم منجر به چی میشم؟ منجر به نابرابری میشم. شما میاد میگید آها ما سوسیالیستیم. خوب دقت کنید، اینا دارم براتون تاریخ اندیشه سیاسی میگم. اینجاست که مارکس میاد، اینجاست که روسو میاد، مارکس میاد. چی میگن؟ میگن آقا دولت که وظیفش دفاع از آزادی نیست، دفاع از برابریه. انسان ها باید برابر باشن چون همه انسانن. دولت موظف فقط نیست که آزادی رو ضمانت کنه، دولت موظف جایی که آزادی برابری رو سلب میکنه جلوی آزادی رو چیکار کنه؟ بگیره. خب ما شما بعدها چی داریم؟ بعدها سوسیال دموکراسی داریم، سوسیال مسیحی داریم، اینا مکتبهای فکری هم دیگه. اینها از کجا میان؟ از اینجا میان که فرد اصله یا جمع اصله. مسئله اصالت فرد و جمع میشه. آیا باید آزادی فرد رو دولت ضمانت کنه که اون وقت در ساختار جمع نابرابری ایجاد میشه، یا باید آزادی جمع برابری جمع رو ضمانت کنه که اون وقت فرد از حق طبیعی آزادی و اندیشه چی میشه؟ محروم میشه. این میشه دیالکتیک اندیشه سیاسی در عالم اندیشه جدید. ولی یک مسئله، واقعا فرد اصله یا جمع؟ اینجاست که شما چیکار میکنید؟ شما بر میگردید به یونان. هگل کی بود؟ هگل بود که در بحث از آنتیگون گفت باید و نباید فردی باید با باید و نباید جمعی چی باشه؟ هم افق باشه. اگر ساختار با باید و نبایدهای اخلاقی منافات پیدا کنه حتما به حس ناشادکامی دامن میزن. اگر فرد در افق این قانون باید و نبایدهای اخلاقی رو به رسمیت بهش نشناسه، هر چقدر هم میخوای این دولت رو چفت و بستش رو درست کن، یه جا بالاخره چی میشه؟ یه جا بالاخره این دوباره از هم میپاشه. چرا؟ چون اگر اخلاق شخصی نباشه، دولت چه برابری رو ضمانت کنه، چه آزادی رو، چه هر دو رو، شخص بی اخلاق این ساختار رو به هم میریزه. در امریکای قرن 21 مگر شخصی مثل دونالد ترامپ نیست که یک دموکراسی رو میخواست به هم بریزه؟ ها؟ قانون محکمه، استواره، ساختار قویمه، ولی یه شخصی پیدا میشه که همون قانون رو حربه ای میکنه که جهان رو به آشوب بکشه. غیر از اینه، اینجاست که دوباره مجبورید برگردید به چی؟ برگردید به سرشت انسان. این نکته مهم اینجاست. به هر حال آقا این انسان چیه؟ هدفش چیه؟ دنبال چیه؟ تعریفش چیه؟ فقط هم اینا نیست، ده ها مسئله دیگه هم هست. اگر شما اومدی باید و نباید اخلاقی رو، غایتمندی انسانی رو، نسبت انسان با هستی و الوهیت رو کنار گذاشتی، همه چیز رو گفتی اینه که دولتی باشه، فردی باشه، فرد برای زندگی شادکامانه ذیل دولت با دیگری به قرارداد و توافق برسه که اینا در آزادی و برابری زیست کنن. و چون تکنیک هست و چون علم هست، این شخص آزاد تولید کنه، آزاد از طبیعت بهره ببره، آزاد سرمایه گذاری و سرمایه داری کنه. خب لازمه اینا چی میشه؟ فقط لازمش اختلاف طبقاتی یا تنش‌های طبقاتی یا اختلال در نظم‌های اجتماعی در بلند مدت نیست. فقط لازمه هاش مارکسیستی نیست، سوسیالیستی نیست، چیزی نیست که سوسیالیست بیاد اعتراض کنه. یه جایی هم میشه چی میشه؟ طبیعتی که ما در اون هستیم دچار چی میشه؟ خلل و نابودی میشه. مشکلات زیست محیطی پیش میاد، نابودی منابع و معادن پیش میاد. الان مثلا فرض کنید شما گفتید در عرصه تولید تجاری ما به جایی رسیدیم که الان رمز ارز ملاک باشه، و چون اساساً شما نمیتونید شخص رو از چنین ابدایی محروم کنید، چون اون کسی رو زای حق نه حق کسی رو زای میکنه، نه با آزادی کسی مشکل داره، یک چیزی رو ابداع کرده بر اساس اون یه رویه ای رو ایجاد کرده، شما آزادی توش مشارکت بکنید یا نکنید. ولی هر بیت کوینی که تولید میشه مثلا به گرمایش زمین این درصد اضافه میکنه. اگر اخلاق رو حس کنیم، ساختار رو جدی بگیریم، یا ساختار رو بر اخلاق مبتنی کردیم که بر آزادی و برابری حد خواهیم زد، یا ساختار رو صرفاً بر آزادی و برابری استوار خواهیم کرد که در بلند مدت ما رو دچار مشکلاتی میکنه که کیا متوجه شدن؟ خب آدورنو متوجه شده، هورکایمر متوجه شده، فوکو متوجه شده و اینها، بودریار متوجه شده، اینها متوجه این مسائل شدن. میخوام به شما بگم که داستان اندیشه دوستان خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. شما محل بحث و گم نکنید. حالا با این مبنا اگر دوستان دوباره مسئله رو، من حالا صورت بندی کردم، فعلا خودم باز موضعی نگرفتم، اگر الان دوستان حس میکنن که با این مبنا میشه بحث و ادامه داد، من پایم که بحث رو ادامه بدیم، هیچ مشکلی نداره.
بله. استاد من اولا یه خط به اصطلاح مرزی بین خودمون نیاز ببینم با آقای مدنی عزیز که برادر بزرگتر و همکلاسی و دوست بزرگوار ماست بکشم. یعنی آقای مدنی شما داری یه به اصطلاح به نوعی انتقادی میکنی که در حیطه اون انتقاد و در جایگاهی که اون انتقاد رو بکنیم با عرض شرمندگی نیستید. به نظر من ما اولا به یک دوراهی میرسیم. دوراهی اول ما اینه که شما انسان رو به عنوان چیزی که در زمره امر الهی قرار میگیره و هدف و غایتش تشبه به امر الهی در نظر میگیرید، یا نه انسان رو به عنوان انسان مطلق الانان، حالا به اصطلاح دکتر طالبزاده عزیز، اینجوری در نظر میگیرید. وقتی انسان رو به اصطلاح انسان مطلق الان در نظر گرفتید، تازه این دوگانه ای آزادی و برابری و یا این مفاهیم شکل میگیره واسهتون. چون نمیتونید بگید خب من ورودی این که انسان مطلق الان رو قبول بکنم نپرداختم، نیومدم داخل این زمین، ولی دارم به دعوای شما انتقاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی من نمیفهمم شما که هنوز وارد این قضیه نشدید اصلا چه سنخیتی با این دعوا دارید. این بحث اول ما، یعنی ما بحثمون با شما توی اون زمینه دیگری باید شکل بگیره. شما نمیتونید این انتقاد رو وارد بکنید، چون این دغدغه شما از آن نباید باشه، چون اصلا در این زمین هنوز وارد نشدید. اگر وارد شدید تازه ما اونجا میتونیم بحث بکنیم که حالا این یا اون، ولی ما مشکلمون یه جای قبل‌تره به نظر من. این بحثمون با آقای مدنی به نظر من. موضوع دیگه‌ای که شما فرمودید دقیقاً حالا خیلی جالب بود برام که امروز ما از غزالی اینقدر مفاهیم بحث پیدا کرد و مرتبط شد و که اینقدر جذاب شد آخرش رسید تا به اینجا. استاد من میخوام نظرم بگم، دقیقا به نظر من همون معیار و ساختار است. یعنی ما وقتی میایم میگیم آزادی، دوگانه آزادی و برابری به نظر من کلا اصلا یک دوگانه جعلی. یعنی اگر ما سیر تاریخی رو نگاه بکنیم، در سیر تاریخی ما اگر ما آزادی رو به معنای این قضیه در نظر بگیریم که هر فردی به خودی خود کاملا مختاره که در هر زمینه یک کار رو انجام بده، ما اومدیم این زمینه‌ها رو محدود کردیم. مثلا گفتیم چی؟ گفتیم شما در نظام نژادی و آپارتاید حق این رو ندارید که یک سیاه‌پوستی رو به دلیل اینکه مثلا رنگ پوستش با شما متفاوته تخته بکنید یا از حقوق محروم بکنید. اگر الان یک فرد این کار رو در خود آمریکا یا در جای دیگه انجام بده، یا حتی یه توییت با کنایه بزنه یا توهین‌آمیز باشه میگیرن، به اصطلاح میگن آقا جریمهش میکنن، مجازاتی واسش در نظر میگیرن، امر بعد تلقی میشه. پس چگونه است که شما وقت در زمینه نژادی تفاوت‌ها رو کنار گذاشتید، میگید آقا اینا تفاوت‌های طبیعیه یا تفاوت‌های انسانی؟ حالا میان در جواب توجیه میان تفاوت‌ها رو چند نوع میکنن، میگن اینها خوبه. ولی بحث من دقیقا اینه، ما خودمون اومدیم این رو در نظر گرفتیم که نمیتونیم بگیم هر فردی خودش به خودی خود معیار و قانونه. اصلا یه امر بدیهی، اگر من قانون باشم شما قانون باشید دعوامون بشه، ما میتونیم هر کدوم یه فتوا صادر بکنیم علیه هم بجنگیم. یعنی اصلا قاعدتا هر عقل سلیمی این رو میپذیره که هر فرد معیار نیست. ما به عنوان یک نظام اجتماعی که میایم یک سری ملزومات رو میذاریم، ما این که معیاریم در زمین، در همه زمینه ها این عملا در تمام جاهای دنیا اجرا میشه، به زمینه اقتصادی. یعنی ما میایم در زمینه نژادی، در زمینه نمیدونم زبان، در همه زمینه هایی که فکر میکنید در گذشته اینها باعث معیار و تفاوت و نمیدونم باعث برتری عده بر عده دیگری میشدن، در این زمینه ها ما اومدیم این محدودیت ها رو برداشتیم، چرا که فهمیدیم اینها معیاری نیست که بخواد انسان ها رو ما از هم تمیز بذاریم و متفاوت بکنیم. و فقط در این زمینه اقتصادی، حالا این زمینه اقتصادی ما میگیم خب تا اینجا بس، این سنگرا رو نگه داریم، میگیم میشه اسمش آزادی. شما یه وقت آزادی رو بپذیرید. پس چگونه است که میای آزادی رو علم میکنیم، میگیم این در برابر برابریه؟ ما اتفاقا اصلا به نظر من همچین دوگانه ای نداریم. چیزی که در اصل هست برابر بودن در آزادی در شاخصهای مختلفه، در شاخص یعنی ما در آزادی در مثلا رنگ پوست، در زمینه نژاد، در زمینه قومیت، در زمینه زبان، در زمینه کشور، در زمینه حالا امر ناسیونالیسم، در این همه این زمینه ها ما باید به طور برابر آزاد باشیم. کما اینکه میگم به غیر از شاخص آزادیش همه جهان این رو پذیرفتن که این یه امر بدیهیه، ولی این یکی یه سنگر کوتاه نمیاد میگن خب این اسمش شد آزادی. من یعنی نمیدونم، یا شما اونو همه شو باید قبول بکنن یا هیچ کدومشو دیگه، نمیشه که وسطش بیایم انقلت بیاریم به اصطلاح.
خیلی من انقلت نیاورد، من چه کارم آقای مدنی بگو.
آره. درست من حرفم گفتم وقتی اونا دارن در مبنای منفعت اخلاق رو تعریف میکنن، خب باید بیایم ببینیم انسان رو هم تعریف کنن، بگن این منفعت قراره به انسان برسه به عنوان یه موجودی که مثلا دو پا داره، یه فیزیکی داره، این انسان مد نظرشونه یا نه یه انسانی که متخلق شده یه سری اخلاقایی رو داره، باید به کدوم ها برسه؟
خب باش
انسان مد نظر
من با شما یعنی هم دارم دو پا... از اینجا به بعد من با شما همدلم، تا قبلش نه، ولی اینجا به بعد من هم همدلم، من هم همدلم. من دار راهش راه خاصیه، راهش پیچیده تر از این حرف است. راهش از طریق این نمیگذره که شما خودتو انسان تر تلقی بکنی دیگری رو، راهش بازم از همون چیزی میگذره که آقای علی مرادی گفت، یعنی حتی اگر بخوای انسانها رو نه فقط به عنوان موجودات دو پا، بلکه به مثابه انسان‌های متمدن، ارزشمند، اخلاقمند، دارای تعالی معرفی کنی، بازم راهش ساختار عقلانیه. بازم راهش همینه. یعنی باز هم منفعت و شما میبرید روی این که انسان، منفعت یعنی شهوت و غضب؟ نه. منفعت در نظریه حقوق طبیعی، حالا من دو سه هفته بعد اصلا بحثم قرار این باشه، امروز خیلی پیش از موعد واردش شدیم. کل حرف من اینه، منفعت در نظریه حقوق طبیعی یعنی حقوق طبیعی، حد اقلی ها. وقتی حد اقلی ها حاکم بشه، انسان ها بعد اون اگر آزاد و برابر باشن خودشون به کمال میرسن. شما ساختار رو درست کن. مگه نشنیدید پیامبر چی گفت؟ کاد الفقر ان یکون کفرن. میخوای انسان ها عارف و عالم باشن، با ساختارهای منتظم فقر رو از بین ببر، با ساختارهای منتظم نابرابری رو از بین ببر، ضریب جینی رو بیار پایین، تضاد طبقاتی رو کم کن، امکان رشد عقلی و هنری و روحی رو فراهم کن، انسان ها خودشون دیندار میشن. کاد الفقر ان یکون کفرا. یا چی فرمود؟ حضرت پیامبر فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با کفر میمونه، با ظلم نمیمونه. ظلم چیه؟ ظلم اینه که شما نابرابری ایجاد کنی، تبعیض ایجاد کنی، یکی رو از یکی بهتر بدونی، یکی رو انسانتر بدونی. حضرت علی تو نامش به مالک چی گفت؟ گفت ای مالک، همه اینایی که محکوم تو هن همه شون انسانه. چنان نباش که اونها رو به زور به سمتی ببری. تو فقط 3 وظیفه داری: ملکشون رو آباد کنی، بین اونها دوستی برقرار کنی و از اونها در مقابل دشمنانشون دفاع کنی. نگفت تو وظیفت اینه که اونها رو به سمت خدا ببری. چنین چیزی نگفته. نامه حضرت علی رو بخونید. شما از انسانها از حق طبیعیشون دفاع کن، بین اونها دوستی برقرار کن، امنیت هم براشون فراهم کن. شما نه فقط امنیت، هایی بگی امنیت داریم امنیت داریم، اون دوتا هم باید برقرار کنی. این 3 رو انجام بده، خود انسان ها به کمال میرن میرسن، چون انسان فطرت خداجو داره دیگه. آقای علی مرادی حرفش اینه، ما هم میخوایم انسان به رشد برسه، به کمال برسه. مقصود از نفع هم نفع شهوانی که نیست، نفع یعنی حق طبیعی. انسان ها برابر باشن، آزاد باشن، با هم رفیق باشن، دوستی بینشون، اینا خود به خود تعالی پیدا میکنن. تعالی چیز تحمیل شده که نیست که. میخوام بگم اینجا اونقدر اختلاف و بحث زیاده، ریشه هاش مهمه، ریشه هاش رو باید حل کنیم. حق طبیعی به معنی نفع نیست، به معنی عرفی. حق طبیعی یعنی انسان ها در حدی که بتونن از تنش و تعارض برحذر باشن، آزادی عمل داشته باشن، با یک شرط، با یک قید، با هم به هم تجاوز نکنن، حق همو زائل نکنن، مرگ و گسترش ندن، بعد برن هر کاری میخوان بکن. شما فکر میکنید همین کمه؟ شما همین هم نمیتونی با نظام های غزالی و ابن مسکوی پیاده کنی. تاریخ ما تاریخ باید و نبایده. ما چیکار میکردیم؟ حالا بذارید، حالا که ما که داریم میگیم اینم بگم. شما سعدی دارید، غزالی دارید، چی نوشتن؟ نصیحت الملوک. آخه با نصیحت چی حل میشه؟ نصیحت بشینید ملوک رو نصیحت کنید. الان دارم دیگه، من الان همشو دارم. ای ماله، مثلا ای پادشاه اینجوری باش، اونجوری. پادشاه میگه تو چه کاری به من نصیحت کنی؟ قدرت حقه. و واقعا ما فکر میکردیم در طول کل تاریخ ما، اینه از قبل اسلام شروع شده تا حال، ما فکر میکردیم برای حکومت خوب باید نصیحت کنیم، چون اگه آدم خوبی باشه حکومتش هم خوبه. مدرنیته نشون داد، اثبات کرد، درستم گفت، آدم میتونه خوب باشه ولی حکومتش بد باشه. باید با ساختار این کار رو پیش برد، با قانون. یعنی قانون جای چی رو گرفت؟ قانون جای وجدان رو گرفت. تا در خلأ وجدان از حق دفاع کنه، از عدالت دفاع کنه، از راستگویی دفاع کنه، از حریم شخصی دفاع کنه. حالا درسته مشکلات هم داره، خود من از مشکلاتش الان خواهم گفت، مشکلاتش زیاده، ولی این نقد شما هم به این راحتی که شما بگید نه ما باید در راه کمال باشیم و بعضی ها انسان، نه اینا خیلی سخته، اینا به این راحتی نیست، باید فکر کنیم. دوستان اگر نکته‌ای دارن بگن، بعد من بگم. دوستان نکته‌ای دارید بگید. در مانیفست، در مارکس در مانیفست، خوب تو گوش کنید ببینید چی میگه. میگه که قانون در خدمت کیه؟ با قانون در خدمت اقتصاد. آقای علی مرادی میگه آقا ما خیلی چیزها رو درست کردیم ولی اقتصاد رو میذاریم که آزاد باشه. کل مسئله سر اقتصاده. چرا؟ چون شما به مصابه انسان جسمانی میخوای حیات داشته باشی، حق طبیعی میره رو مالکیت. مالکیت چی؟ مالکیت جهان طبیعی. مالکیت جهان طبیعی در پیوند اذهان چی رو شکل میده؟ اقتصاد رو شکل میده. اقتصاد که از هپلیا نیومده که، اقتصاد هم مال ماست. ایشون میگه آقا ببین فقط تو اقتصاد همه چیزه. یه جوری میگه فقط تو اقتصاد که انگار مثلا اقتصاد یه چیز حالا ساده مهم نیست، حالا اقتصاد رو نتونستیم دیگه. اقتصاد وقتی عدالت رو با چی میفهمی؟ با برابری اقتصادی. امنیت رو با چی میفهمی؟ با امنیت اقتصادی. فکر کردید امنیت فقط اینه که بهت حمله نکنه؟ امنیت غذایی، امنیت سلامتی، امنیت نمیدونم فرهنگی، اینا همه با پوله، با اقتصاده. بچه ها میگید نه ما فقط دیگه اقتصاد رو نتونستیم و بقیه شو، نه همه چیز اقتصاد. اقتصاد رو نتونستی یعنی هیچی رو نتونستی، هیچی رو نتونستی. بعد مارکس چی میگه؟ بازارها دائما در حال رشد و تقاضا بودند. صنایع بزرگ بازار جهانی را به وجود آوردند. بازار جهانی به تجارت و دریانوردی و ارتباط از راه خشکی بست فوق‌العاده داشته است. این هم به نوبه خود در توسعه صنایع تأثیرگذار بوده و به گسترش تجارت و راه آهن و کشتیرانی کمک کرده است. و بورژواها دائما به سرمایه های خود افزودند و همه طبقاتی را که بازماندگان قرون وسطا بودند را به عقب راندند. پس بورژوازی خود محصول یک رشته از وقایع است و قدرت دولت مدرن، خوب دقت کن، یعنی اینا شوخی نیست خانم حنانه، اینا شوخی نیست، جدیه، فقط کمیته است که امور مشترک مربوط به ثروتمندان را مدیریت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی رو ضمانت میکنه، میگه حالا تو حق آزادی داری، من هم از آزادی تو برای استثمار و مالکیت چیکار میکنم؟ دفاع میکنم. دوستان، دوستان، اگر ساختار قرار به جای وجدان حکم کنه و اگر ساختار از وجدان خالی بشه و اگر ساختار نه در خدمت قاعده اخلاقی بلکه در خدمت حق آزادی بشه، محصولش همچین هم تحفه ای نیست، زیاد امیدوار نباشید. محصولش تضاد طبقاتیه، اختلاف عمیق میان نسل هاست، اختلاف عمیق میان مردمانه، محصولش تجاوزها و تعارض هاست، جنگ عراق، جنگ افغانستان، هر جا تا آلودگی محیط زیست، اینا چیزای کمی نیست. از این ورم حالا دفاع نمی کنم، دلخوش نباشید که این ور رو دفاع کرد، نه، همش مشکل، تهش مشکل. بعد ادامه میده، بورژوازی پیوندهای رنگارنگ فئودالی را که انسان را به مخدومین خیش وابسته می ساخت بیرحمانه از هم می گسلد و بین آدمیان پیوندی به نام نقدینگی باقی می‌گذارد. وی قابلیت شخص انسان را به ارزشی مبادله‌ای بدل می‌کند. شما می‌شید یک مهره در میان هزاران مهره سرمایه. سرمایه، شما اقتصاد رو شوخی گرفتید، میگید اقتصاد، ما همه چیز درست شده، اقتصاد، اقتصاد شده همه چیز، اقتصاد زیر و روت می‌کنه. حالا بعد وقتی اقتصاد زیر و روت میکنه، اینجاست که این بحث ها جدی میشه. خوب دقت کنید ببینید چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته همینیه که آقای هورکایمر و آدورنو، هورکایمر و آدورنو در کجا میگن؟ در دیالکتیک روشنگری. خوب دقت کنید ببینید چی میگن. اسارت مردمان امروز در چنگ طبیعت را نمیتوان از پیشرفت اجتماعی جدا کرد. شما میخواید رشد اجتماعی کنید، میخواید حرکت کنید، هر کاری میخواید بکنید با اسارتتون همراه. فرقش چیه؟ فرق اون حاکم مستبدی که شما رو با زور دشنه اسیر میکرد با ساختار دولتی در دوره مدرن که شما رو با اقتصاد اسیر میکنه چی؟ هر دو اسارته، هر دو از بین رفتن انسانه. فرقش چی؟ هیچ فرقی نداره، اگرچه با باید و نباید خالی هم درست نمیشه، اینم بگم. بعد چی میگه؟ میگه رشد باراوری اقتصادی از یک سو شرایط لازم را برای جهانی بهتر فراهم میکنه، قبول داریم، هم توسعه بیشتر هم رفاه بیشتر، و از سوی دیگر دم و دستگاهی ایجاد میکند بی تناسب و روزافزون به مردمانی برتری می بخشد و فرد در برابر قدرت‌های اقتصادی هیچ و پوچ می شود. قدرت‌هایی که در همان حال سلطه جامعه بر طبیعت را به سوی نقطه اوجی بی سابقه و غیر قابل بازگشت پیش میرانه. دقت میکنی؟ اینکه حالا ما خیلی کارا کردیم، چیکار کردیم ما؟ ما در جهان رو تخریب کردیم، جنگ جهانی رو انداختیم، مردمان رو به یوغ اقتصاد سپردیم. به جای اسارت با تیر و دشنه، اسارت با اقتصاد، چه فرقی میکنه؟ شماها دلخوشید، خیلی دلخوش، دلتون خوشه واقعا. دلتون خوشه. حالا باید فقط اینه؟ نه، بدتر از این. ما انسان رو کشتیم، انسانی که تا دیروز آگاه و آزاد، انسان یونانی، نظارگر مبتهج طبیعت، انسان دینی، خواهان کمال بی‌نهایت، انسان مدرن خواهان حرکت در رشته بی‌نهایت دلالت‌های اقتصادی اجتماعی. دلخوش به چی دلخوشی آقای علی مرادی؟ روح زمانی که در قالب سرمایه فرهنگی و به ارضاء نیازهای مصرفی متسلب می شود محکوم به فناست. من نمیگم، غزالی نمیگه، آدورنو میگه. سیل اطلاعات مفصل، سرگرمی های پشمکی آدمیان را همزمان باهوشتر و ابلهتر کرد. بهش فکر کنید. حالا دیگه بعدن باز باید بحث کنیم. یکم من از این ور تند رفتم چون شما از اون ور تند رفتین، وگرنه من اینقدرم تند نمی. لا لا
سایی چیز من بگم
آقای علی مرادی، گوش دادی تا آخر؟
بله،
همه رو گوش دادی. حالا اگه همه رو گوش دادی بذار یه چیز دیگه بگم. آنچه آدمیان، این از آدورنو باز، آنچه آدمیان مشتاقند از طبیعت بیاموزند، حق طبیعی، روشنگری دیگه، روشنگری، حرف شما حرف روشنگریه. جالب. حالا نقدش رو بشنو از زبان آدورنو. آنچه آدمیان مشتاقند از طبیعت بیاموزند، چگونگی استفاده از طبیعت برای سلطه بر طبیعت و انسان‌های دیگر. این یگانه هدف و غایت است. الان نه آرمان اخلاقی هست، نه تعالی هست. الان هدف سلطه است. هدف سلطه و تو سلطه از بالا، رشد از پایین. در کجا؟ در چارچوب اقتصاد. حرفا چیه؟ ما برابری برقرار کردیم. کو برابری؟ کو برابری؟ اگه بود که وضع دنیا این نبود. روشنگری با بیرحمی، شما رو میگه ای روشنگر، شمایی که گفتی آقا این باید و نبایده به در نمیاد، عقل بیاد کمکمون کنه، دولت بیاد کمکمون کنه. خانم عنانه میگه دولت، شما میگی عقل، ساختار، اینا همه یه حرفه. روشنگری یگانه نوعی از تفکر، یعنی روشنگری که برای خورد کردن اسطوره ها کافی به نظر می رسید، اینک خود اسطوره شده و ویرانگر شده. یعنی روشنگری که اومده بود ما را آزاد کنه، برابر کنه، با هم صلح و صفا کنار هم زندگی کنیم، به کمال برسیم، به جایی ما را رسونده که الان در امریکای قرن 21 99% ثروت امریکا دست 1%. به جایی ما رو رسونده که شما فکر نکنید الان از این بازی بیرونید، شما هم به جهت اقتصادی تو این بازی دارید، ده ها بازی، به ایدئولوژی فکر نکن، به واقعیت فکر کن. ما الان نظاممون سرمایه داران است و دولت‌های حکومت‌های ما هم اینو ضمانت میکنه. محصولش شده چی؟ محصولش شده تبعیض‌ها و تضادها. تا کمر شخصی تو سطل آشغال و یکی بر کاخ نشسته مثلا شمش واردات میکنه. شما دلتون به چی خوش؟ نیچه. بشنوید تا درباره مرگ ملت‌ها با شما سخن بگویم. دولت، خانم حنانه گوش بده، من نمیگم، غزالی نمیگه، ابن سینا نمیگه، نیچه میگه، گوش بده. دولت سردترین موجود از میان موجودات سرد و ترکیب است.
چون میگوید من دولت همان ملتم و با متانت دروغ میگوید. دروغ میگه کجا من نرد. هر دولتی الان همین، هر دولتی، هر دولتی در جهان همین، هیچ فرقی نداره. هرگز گفته هایش را راست نینگارید. ملت را فقط نوآفرینانی شکل دادند که بذر ایمان و عشق می پراکنند. ولی آنان که برای انسانها دام می گسترانند، دام اقتصاد، دام فرهنگ، دام کنش‌های اجتماعی، دام مداخله در رویه ها، دام بخشی از این حلقه زنجیر شدن، دام اون پیچو بستن به سبک چارلی چاپلین، کسانی که بنیادش را برمی افکنند تا بر ویرانش دولت بنا کنند. هر جا که نشانی از ملت است، نشانی از آزادی است، نشانی از آگاهی است، نشانی از وجدانه، نشانی از فراروی و رها شدنه، اونجا دولت معنا نداره. فرق نمی کنه انسان اسیر چی باشه، اسیر ایده های متافیزیکی یا اسیر ساختارهای اقتصادی، چه فرق؟ اسارت اسارت. و آن را نادره ویرانگر هنجار و حقوق می دانه. بعد چی میگه؟ میگه به این توفیلان بنگرید که جز بیماری و رنج هیچ ندارند. زردابه تلخ خود را بالا می آورند و خود را روزنامه نگار می خوانند. همدیگر را می گزند و می بلعند. و برای گواریدن همین فرو بلعیده ها نیز با دشواری مواجهند. به این توفیلان بنگرید، ثروت می اندوزند. هر چه گنجینه هایشان فزون تر می شود، به همان میزان فقیرتر می شوند. تشنه قدرتند و در تلاشند که نخستین اهرمش یعنی انبوه ثروت را در دست گیرند. و دوستان، در جهانی غیر ارسطویی، غیر الهی، غیر مسیحی، غیر محمدی، شما فکر نکنید دیگه آزاد شدید و به رهایی رسیدید. رهایی یک افسانه است. شما چنین سوداهایی نپذید آقای علی مرادی عزیز. حالا میتونی حرف بزن.
استاد،
خب
من خیلی اولا ممنون که میونی تا این ساعت. اون دغدغه که اولش من گفتم واقعا این خیلی لذت بخشه، چون بالاخره این دغدغه است که اون امید است که دقیقاً شما میگید به چی دل خوشی. من به این نخوشم. البته که میگم با تک تک کلمات و جملاتی که خوندید کاملا هم داستانم. یعنی این نیست که من بگم خب نه الان ما در خیلی وضع خوبیم، 100% الان در واجع‌تری جهانی هستیم که پر از مرگ و جنگ و همون مواردی که اشاره می‌کنید خودت. ولی بحث من اینه، ما نباید این مفهوم لیبرالیسم، حالا یا مفهومی که به اصطلاح این دوره انتقالی بعد از روشنگری و مدرن تا الان رو یک ضایعه، یک اتفاق بد تلقی بکنیم. این یک مفهوم تکاملیه. قاعدتا که الان ما به هیچ وجه نه به حد مطلوب رسیدیم، نه حتی اصلا جای خوبی هستیم. یعنی واقعا ما موافقم که الان یه وضع فاجعه‌ای دچاریم. ولی من میگم این رو دستاورت همون تا اینجا که خیلی اقل و خیلی کمه و اصلش دقیقا همون اقتصاده و زیربنای مفاهیم روبنایی قاعدتا اقتصاده، ولی این دستاورت تا اینجا همون رو بیاییم بورد بکنیم که انگیزه بگیریم واسه فتح اون قله نهایی و درست آخری. من میگم مثلا خانم میرجمال الان فکر کنم حضور داشته باشن، می نویسن که کاش میشد از این ارزش گذاریه به اصطلاح شونه خالی بکنیم. اگر ما شونه خالی بکنیم، یا باید بگیم خب ما به عنوان انسان میریم کنار و مفهوم دیگری بر ما ارزش گذاری بکنیم. خیلی بعض اون بدتر هم چون ما تجربه کردیم این قضایی. حالا اتفاقا من میگم خودمون باید بیم تو میدان و یه کاری بکنیم. یعنی به قول شما تا الان هیچ کاری نکرد اگر اون قول رو نگیم. ولی ما باید امیده رو به وجود بیاریم، اون پویایه و اون حرکت رو به وجود بیاریم که هر چقدر اگر این بار ناامیدیمون رو بیشتر بکنیم، احتمال یک کنش، احتمال یک عمل واقعی در این راسته خیلی کم. نظر من باید رو به وجود بیاریم، بالاخره بحث بکنیم. ممکن حرف من کامل غلط باشه یا هر مفهوم دیگه، یا آدورنو یا حتی خود مارکس یا هر کس دیگه، ولی بحثم اینه که اون امید رو باید وجود بیاریم.
اگر یک ساختار درست و پایه یک سری معیار درست که این معیار خودشون از اون معنایی میاد که ما در پس اون ساختار میخواییم تحقق پیدا بکنه، مثلا ما میخواییم معنای عدالت رو تحقق بدیم، میاییم بر پایه اون یک سری معیارها میذاریم در هر زمینی. وقتی اون معیارها رو گذاشتیم میتونیم متناسب با اون معیارها از اون نظام سازی بکنیم. وقتی اون نظام درست که متضمن اون معیار و معنای درسته، نظرم این اون نقطه عطفیه که میتونه جایگزین نظام غلط فعلی بشه که واقعا به نوعی تقریبا همه چیز همونطور که خودتون فهمیدید پوچه، که کجا بودیم و به چی میخواستیم برسیم. مقابل رفاه انسانی در راستای خود مفهوم انسان در زیل این مفهوم جمع بکنیم، ولی به ضد خودش بدل شده.
خب ببینید، آخه همین داستان، همین موضع گیری شما یا تعدیلی که در موضعتون ایجاد میکنید، همین یک بازگشته. ببینید این دیگه یک بازگشته. شما دارید الان از انسان، نوع انسان، صورت انسان، غایت انسان حرف میزنید، دارید از کمال خاص انسان حرف میزنید، درسته؟ همین الان شما برگشتید به افلاطون، برگشتید به ارسطو، برگشتید به ابن سینا، برگشتید به ابن مسکوی، برگشتید به غزالی. منتها پس از همه این فراز و فرودها، بعد از یک استقراق تاریخی در یک فرایند متکثر این جهانی بیفرجام، حالا برگشتید و دارید به انسان و به نوع انسان. انسان چیه واقعا؟ خب باش، انسان، انسان چیه دقیقا؟ انسان مگه چیزی جز خوداندیشیه؟ مگر چیزی جز اتحاد اندیشه و هستیه؟ مگر چیزی جز غایت و کمال طلبی؟ خب دیگه همینه دیگه، تنها یک خداست که میتواند ما را نجات ده، درسته؟ باز همین میشه. یعنی شما هم دارید میگید که این انسدادها مستلزم یک جور بازگشته، منتها خیلی آروم و ریز و مریض میگید، تو لفافه میگید، با 10 تا قید و شرط میگید. فقط اینه، وگرنه نکته همون نکته است. متوجه شدید که آها، دیگه انسان خود بنیاد مطلق العنان، مبتنی برخیش آزاد این جهانی که میخواست جهان رو به بهشت تبدیل کنه، جهان رو به جهنم تبدیل کرده. سرمایه‌داری رو، انسدادهای سرمایه‌داری رو، تخریب طبیعت رو، فقر روزافزون طبقاتی رو، تبعیض‌ها رو، سلاح‌های بیوشیمیایی رو، آلودگی محیط زیست و گرمایش زمین و ذوب شدن یخهای قطبی و اینا رو دیگه میبینید. میگید انسان این نیست. خب انسان چیه؟ افلاطون تو نامه هفتم چی میگه؟ میگه حکومت باید مال خرد باشه. خیلی نامه مهمیه، خیلی این نامه هفتم افلاطون مهمه، باید اینو حفظ کرد. شما دانشجوهای فلسفی اینو باید حفظ کنن. چی میگه؟ میگه من وقتی میگم حکومت حکیم حاکم، لزوما حکومت یه شخص نیست، حکومت عقل، عقل باید حکومت. عقل چی؟ عقل پاسداری و مترصد هستی بودن، مرافقت هستی، بینش و کنش مبتنی بر خرد. همینه دیگه، همینه. حالا باید به اینا فکر کنیم، حالا انشالله هممون فکر کنیم و ببینیم که این فکر ما رو به کجا میبره. امیدوارم حال همتون خوب باشه. انشاءالله این بحث رو دیگه هفته بعد ادامه خواهیم داد. به امید خدا، خدا نگهدار همتون.